دوستان یادداشت بکنن مواد لازم و
بله.
دو عدد پیاز،
دو عدد
چند عدد پیاز. آلو، آلو بخارا ترجیحاً.
خوب
بخارا. بله بله
ای بخارا
و مایتابه.
خب
تف بدین مایتابه یعنی تابه من؟ اصلا داری چی میگی تو؟
مایتابه یعنی تابه من.
دستور غذا.
چه غذایی داری میپزی؟
دو پیاز آلو.
چه ربط این چه ربطی داشت؟ سلام، من پژمان نوروزی هستم.
سلام، من سیاوش صفاریان‌پور.
دوستان با هم بخندیم،
به هم بخندیم، به هم بخندیم.
نمیتونم نخندم. دو عدد پیاز، کمی آلو بخارا، یه قرص آب، یه دونه مایتابه.
مایتابه اردیبهشت شد. ما برگشتیم برای روز شیراز.
به به
شیراز 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 میگن نازه واسه ای آفتو جنگش بلبار گرن میزنه به هم تیرشه ی جنگش بلبل 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 تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه شعرهای تره حافظ میریزه از سر چنگش شیراز 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 شیراز
من یادم رفت خودم معرفی کنم. من محمد رضا ماندنی ام. به
دیگه شما رو همه میشناسن آقای ماندنی.
زیر سایه شما
اصلا نیازی به معرفی
نیست. سایه سار شما اینجوری
سایه سر شیراز و اینا و آره هم سرو شیراز و
ببینید سرو شیراز اولا که قدش بلنده. سایه سار هم مال درختای پربرگ من همه برگام ریخته. قدم هم که بلند نیست پس دارید منو دست میدید. من نهایتا شمشادم.
شمشاد قدام رو به شیرین دهنام شمشاد قدام رو به شیرین دهنام که به مژگان شکند قلب همه صف شکنام که به مژگان شکند قلب همه
آقای عقیلی رو دیدین چه لاغر کرده؟
نه
او اصلا فکر
به نظرم فقط دو پیاز آلو خورده. فقط پیازش خورده.
نه بابا دو پیازه که توش سیب زمینیه.
پس چرا پیازش کجاست؟
بی خیال تو که میدونی چرا به من یه سرآشپز بزرگ و معروف و مشهور
میشلن
اینستاگرامی
میشلن استار
میشلن دنبال اصطلاح انگلیسیش میگشتن دیگه
نمیشلن استار
میشلن لاستیکا نیست؟
نه
یه دونه توپولی اینجوری هم لوگوش
مایتابه
چطوری
مایتابه خدا نمک نمیخواد به این غذا بزنین به این غذا نمک نزنین دیدین الان شهرداری بیلبوردهای نمک داره
هفته سلامت بود دیگه
روغن و نمک و قند و اینا
کمپینش نام اسمش به سلامتیه
آره
گفتم هر اونجا که غم نباشه
آره اتفاقا داشتم فکر کنم هر کسی اینو کمپینو گذاشته اگر مثلا چه میدونم شما گذاشته بودی الان میمدن میگرفتن میبردن میگفتن
شوب
یعنی
میکردن تو
به سلامتی
الان که دارید میگید که اگر اینجوری بود میامدن میگرفتن داره نشون میده که میگیرن اصلا فرقی نمیکنه کی
یعنی چی
ندیدید مدیر مسئول همشهری رو
گرفتن
به خاطر ناجا در حقیقت اعتراض کرد که چرا عکس آقای رادان و کاریکاتور
کردن به امید روزی که ناجا ناجا نباشه و باجا باشه جا داشت
فداچم عکس آقای رادان رو یه کاریکاتورم نکردن نقاشی کشیدن اومدن مدیر مسئول رو گرفتن
جدی میگی؟
به جان خودم با آقای گنجی میشه دیگه آره؟ آقای آره گنجی
فکر نمی‌کنم الان کسی دیگه یه ایشون اومد بیرون از همشهری آره
اینقدر توییت زد که به این نچرس رسانه اینور بهتره
جدی میگی یعنی
آره اصلا خیلی
به خاطر یه نقاشی
به خاطر نقد بعد نقد بعد متن اتفاقا آخه کاریکاتور هم نبود یعنی
چرا دیگه من دیدم یادم من از دور اتفاقا توی گیشه دیدم اتفاقا تعجب کردم که چرا روزنامه همشهری جلی کار کرده
اتفاقا مثلا محتوای مطلبی که نوشته بودن راجع به این بودش که سردار تنها مونده و نمیدونم راجع به قضیه حجاب چند ده تا سازمان باید کار می‌کردن هیچ کدوم کاری نکردن ناجا این وسط مونده عکس منو می‌ذاری
خب حالا نکتهش اینه که بعدا دوستان میتونن بگن که آقا ما هم داریم هزینه میدیم مثل بقیه مثلا ادای چیزا رو در بیارن همین روزنامه نگار
شهری هم بگه هزینه میده
به هر حال دارن الان گرفتن بردن میگین دیگه من اصلا اطلاع نداشتم
من فقط شنیدم نه
ولی اعلام کردن که چیزه یعنی اعتراض کرده و
نه بازداشت کردن
نه بازداشت نه چی میگن چی رفته
ابلاغ
احضاریه فرستادن و بله بله بله
من گفته نگو نگو نمیام
نگو نگو نمیام نگو نگو نمیام امیدو پر دادن دیگه سخت براش
نمیدونم واقعا مثلا اینکه کاریکاتور کشیدن مثلا دوچار مسئله بشه بعد از این مدت، این کار مثلا ما هی یه دور حلقه مثلا یه دایره است میریم دوباره از اول دیگه. برای گلاغا یه زمانی بود یه کارایی میکرد، درسته که به تدریج کاریکاتور گلاغا،
البته بنده خدا مرحوم آقای چیزو فقط
صابری
میکشید. نه
آه حبیبی رو
آقای حبیبی رو
آره آقای حبیبی،
یعنی تقریبا هر چیزی بود.
چرا آقای حبیبی معاون اول رئیس جمهور بود،
هم معاون اول بود، یعنی تقریبا
نمیتونست آقای هاشمی رو بکشه که
غیر روحانی بود.
آقای هاشمی اون لحظه نمیدونست که بعدن قراره چه سرنوشتی پیدا کنه،
کاش که کاریکاتور
کاریکاتورش میکشیدن، نمیدونست که قراره شعار بدن استخر فرح در انتظار
به ایشون نیستش.
چرا؟
مطمئنی؟ استخر فرح برای آقای
رفتن من خبر ندارم، نمیدونم در جره
موسیقی.
ولی مثلا اینکه شهبانو فرح هم لحظه این شعار میشه به استخر من چی کار داریم، چه لفتی به استخر من؟
مثل که مال خونه اوشون بوده دیگه،
خبارا ایشون
که توش نبوده دیگه.
نه استخر واقعا استخر اونجا نبوده، یه جای دیگه بوده.
آره آره اصلا ربطی نداشت به قصه.
بعد با هم که شنا نمی کردن 40 سال فاصله بوده،
حتی اگه شعر ساخته بودن چی ای آن که نمیدونم چی 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 چی
همون دیگه
همون داره میگه
همون شعر رو یادم نیست. آره
یعنی تو اشرافی شدی دیگه، اینجوری
شدی استخر فرح در انتظارت.
خب البته واقعیت چی بخوایم، مثلا آقای هاشمی یه خود علاقمند به ساختار سرمایه داری و اینا بود،
یه خورده خود خودش یه بنده خدا یه بارم گفته بود که آقا من اصلا پدرم و اینا اونا هم سرمایه دار
بیزینسمن بودن،
بیزینسمن بودن و پسته باغ پسته داشتن و فلان.
آقای هاشمی کسی بود که به همه میگفت پسته
به هر حال املاک نه ملاک بودن دیگه، صاحب ملکای زیادی بودن دیگه قبل از انقلاب و اوایل انقلاب و اینا، یعنی به هر حال چپشون پر بوده.
حتی مثلا یه زمانی چیز بودش که میگفتن که یه بخش مهمی از هزینه های اول انقلاب رو مثلا
چی شد اصلا به ایشون
اینا خودشون رسیدی؟ داده بودند و
اسپانسر
سر گلاغا بود.
من قدغن نکردم
دوران انقلاب اگر که قرار بوده معرفی کنن مثل پادکست ما اسپانسر معرفی میکردم، گفتن آقای هاشمی اسپانسر این سخنرانی هست.
مثل که کسی دیگه بودن
از کرمان،
خیلی ها بودن دیگه. به هر حال هزینه زیاد شده، بازار زیادی که همین که مثلا شما بگید ایر فرانس،
آره ایر فرانس هواپیما رو کامل گرفته بودن،
آره جوراب چی بودن
فکر کنم
آره. نمیدونم من خیلی
اعدام میشن
جدی؟
آره اعدام میشن.
من اصلا درس تاریخ خوب نخوندم، تاریخ معاصر رو اصلا خوب نخوندم.
اصلا نخوندی تو که
کوروش کبیر برامون بگو
تو احتمالاً نمره 6 و 7 گرفته بودی.
6 و 8 بودم من،
6 و 8 گرفته بودم.
درباره کوروش وقتی صحبت میکنی،
کوروش بزرگ،
آره اول از همه بگم که بخواب زیرا که ما بیداریم.
من بیدار میمونم اینجوری که شما الان گفتیم، من خوابم هم نمیبرد. بخواب
زیرا رو بخواب
زیرا رو
من چشام میزنم حداقل سه نمره
فیلم بایسیکل رو از این چیزا میذارم، چوب کبریتا میذارم.
ارزش ها رو
زیرا که وجود نداشته،
ارزش ها رو در واقع سعی کنید پاس دارید. ما صاحب یه تمدن 2500 ساله هستیم،
دروازه یه تمدن
2540 سال 2544 سال موقع اینه که 2500 سال.
آره الان 44 سال اضافه شده
دیگه، نه دیگه 2600
دیم. ولی جدن ببخشید خود آقای خود آقای پهلوی آقای پهلوی خود محمد رضا شاه پهلوی هم این وقتی که چیز بود مثلا اولیش که 2500 ساله رو گفت تا آخرش 2500 حرف مرد یکی بود.
چطور یعنی
سال عوض شده دیگه؟
2500 عوض میشده پژمان؟
نه اون مال تقویم شاهنشاهی بود.
آن پس چی؟
همچنان میگفت تمدن 2500 سال.
آن روندش کرده دیگه ایشون
2500
احتمالاً 100 سال 100 سال باید میرفتیم
احتمال. ولی الان دارین آروم آروم میرین زیر رادار
آره اون
اکانتای پهلوی. آره
منم کوروش پادشاه جهان، پادشاه بزرگ، پادشاه داد.
خب حالا نمیدونم منظور چیه، ولی به هر حال ایشون هر کاری بکنه یا خانوادهشون طرفدارشون اینا، من بلاکشون میکنم.
چرا پیش دستی میکنی؟
آره دیگه چون
عکساش هم پاره میکنی.
نفهمیدم مثلا گلشیفت فرهانی و اینا همه بلاک شدن دیگه. آقای اسماعیلیون و
بلاکشون
بلاک نه آنفالو شده،
آنفالو و اینا.
آره دیگه
همون پاره کردن عکس و اینا.
حامد اسماعیلیون میتونه بالای پیجش بنویسه مجهز به آنفالو یا یا آنفالو مساوی بلاک. گل شیفته البته بیشتر میاد این
چرا؟
چون یه ذره گلشیفته احساساتی تره دیگه. حالا من خوشگله خوشگلا احساساتی
به نظرم میادش که چیزه تو اثر حسودی داری این حرفو میزنی.
چی؟
اثر حسودی این حرفو میزنی به خانم
فرهاد. چه بخشی از حسودی؟
اصلا
من لیگ اون نبودم هیچ وقت.
کوتاه‌تره.
من نزدیکترین تجربه آشناییم با گلشیفته مثلا یه 10 متر فاصله
است. اونم با آقای بهزاد فرهانی نه با
خودش. ولی من جای جالبی بودم. فکر کنم تعریف کردم براتون. من کنار پای آقای بیضایی نشسته بودم.
اینقدر یعنی علاقه‌مند آقای بیضایی هستی؟
میمیرم واسه برنامه بیضایی. یعنی حاضر واقعا اون جمله‌ای که میگم مثلا طرفدارای آیت الله خمینی میگفتن از عمر ما بکا و بر عمر او بیفزا، واقعا برای من برنامه بیضاییه. یعنی زندگی حقیر و بی اهمیت من در کنار زیست معنادار و پربار و پردانش و بینش بهرام بیضایی همچون ارزنی در دشت ارزنزار.
خب فهمیدم مسخره میکنی، زارم خیلی هم علاقه نداری.
من واقعا
کسی اگر منو اینجوری راجع به من میگفت حتما میرفتم میزدم تو گوشش.
آسمون به این گپی گوشش نمشته، هر کیارش خوشگله جاش تو بهشته. وای شیرین جونم، وای شیرین جانم، گر بخوای بوسم ندی به زوری سونم. برام برام سی خودت نهی که دیگه بامون سی خودت
خب ماجرا ماجرای شیرازه.
15 اردیبهشت
روز شیرازه.
روز شیرازه همه دنیا دیدنی و زیباست. شیرازم که دیگه اصلا گلبارون و این بهار نارنجا و عطر خوشایند
نارنج و... نه نارنج.
چرا نارنج
نگیم؟ نارنج بگیم نارنج.
از این به بعد مثلا رنگم باید بگیم من نارنجی پوشم.
آره.
طرف دیگه برو فارسی یاد بگیر بعد
میگه. منظور نارنج یعنی بدون رنج.
تو رنگ زردم دوست داری؟
آره.
آره چون زبان شناسی
زرد. نگیم زرد، بگیم زرد.
یکی از دوستان کامنت گذاشته بود تو چقدر با جنبه یا اینا. من الان درک کردم منظورش چی بوده. شو
پشت صحنه رو نمیبینند.
پشت صحنه چیه؟ چرا انقدر خبر از یه چیزی میدید که مثلا یه چیز انگار
کمک تراپیست و روانشناس میتونه.
خوندنی یه بار یه دونه از این دوربینا بذاریم یه گوشه‌ای. کل برنامه رو ضبط کنه که ببینه که وقتی که صدامون ضبط نمیشه سیاوش چجوری داره پوست ما رو میکنه.
آخه ماجرا اینه که همش اینجا نیست، بخش زیادی از اون شکنجه مثلا توی چته.
توی چته. راست میگی. آره.
قبل از اینه که اصلا بخش از شکنجه اونجاست که سیاوش نیست.
نیست.
در واقع یعنی لحظه که نیست بخش از شکنجه.
شکنجه سفید میده.
چرا وقتی نیستم چه چیزی؟
چون وقتی نیستی دنیا برام زندونه.
اسپانسر رو معرفی کنیم
که بریم شیراز.
آخ ما هیم قول میدیم همه جا بریم از این چی میگن قول
بدیم. یه دونه آدم خوش سفر تو تیممونه. آره اگر که توالت فرنگیش به راه نباشه نمیاد.
تخت خواب نداشته باشه
من نمیام.
توالت فرنگی سیار سفارش دادم.
چی بود؟ قطار بیان تو قطار توی یه دالون بشینم 6 ساعت که چی؟
ولی واقعا توالت قطار خیلی چیز عجیبیه.
ترسناکه. من ترجیح میدم فقط پنجره رو نگاه کنم در افقهای
اون پایین یکی اینجوری میکنه.
نه. موزیک ارتش سری باید پخش شه. اصلا سوراخر
دوستان نمیدونن ماجرای این حرف قطار چیه. ما قول داده بودیم که یه رشت میخوایم بریم، واقعا هم میخوایم بریم ولی
رامون نمیدن.
چرا رامون
نمیدن؟
یکی از دوستامون برنامه رو به هم زد، گفتش که فقط من با هواپیما میام.
من با هواپیما فقط میام.
خب برنامه رو زدی به هم ریختی.
ما کلی هم نشستیم صحبت کردیم. آره. برنامه ریختی وای فلان کنیم.
سب کنیم
روزی که داشتیم برنامه رو دیگه قطعی میکردیم یهویی اون یه نفر اعلام کرد که من توی اون دالون 6 ساعت نمیشینم. زندگی
رفتار جالب
چه دور قطار بود
و جز خاطر برمالیدگی نیست.
من توی اون قطار چیکار کنم؟ 6 ساعت خودمو میشناسم، حالم بد میشه.
بهش میگم قرص خواب بخور اونجا تخت بگی بخواب.
دو تا مرد ناایمن آدم قرص خواب خب نکنین دوست دارین کارو نکنین. کسی که به شما میگه قرص خواب بخور،
آها به منم
میگه آدمای یه ذره
هشما به منم گفته بود آخه،
میگه قرص خوابو خودت بخور.
نه والله من اصلا مشکلی با اینی که قرص خواب بخوری یا نخوری ندارم، اتفاقا جمله‌م اینه که
میخوای بخور میخوای نخور، میخوای
بخور میخوای
نه، جمله‌م اینه که بابا بیدار بمون، منظره های مسیر تهران
خیلی زیباست، خیلی زیباست، مثلا شب وقتی حرکت میکنین
با قرص خواب خورده.
آره دیگه،
خلاصه هیچی، یه نفر فعلا در حال فکر کردن به بال زدن
سفر رفتن. یه تیم سه نفره که میانگین سنی گروهشون مثلا حدود 49 سال و میانگین سن رفتاریشون 7 ساله، یه ذره سخته دوستان.
خب آره واقعا سخته.
ببینید من اینجا دلم میخواد تو این پادکست چون جای امنیه برام بگم که این حال هر کی بعدا بخواد کامنت بذاره که سیاوش قُر میزنه، ما دلمون میخواد فلان
اینا
بگم، دلم میخواد اصلا قُر بزنم.
من به جون خریدارم، آخ چقدر دوستت دارم.
حالا یکیشو که گفتیم دوشو بگم که دومی نکته این که واقعا این اپیزود خوب در نیومده تا اینجاش.
کدوم اپیزودمون خوب در اومده سیاه وشن؟
میتونم بگم کدوم اپیزود خوب در اومده؟ همهشون خوبه.
نه الان یه اپیزودیو میگه میفهم مال متاورسه که ما اصلا توش نیستیم.
عصر حجر
مافیای پادکست. نه دیگه، منم از وقتی از عصر حجر رفتم خوب شده.
آره آره، قراره از اپیزود دیگه نباشی، الان فعلا هستی، از اپیزود دیگه هستی.
تو الان فاجعه بوده.
خدا حافظ این شعر پاک شب.
خب
ماندنی رفت از عصر حجر،
تو الان قرض زدی تموم شد؟
نه هنوز. میخوای از اول بگیریم؟
نه عزیزم نمیخوایم.
من ازتون خواهش میکنم یه موزیک شیرازی بشنویم، برگردیم به روز شیراز.
آها
آها، دخت شیرازی ناز و تن نازی، چارد گل گلی تو چی میشن اندازی؟ دخت شیرازی ناز و تن نازی، چارد گل گلی تو چی میشن اندازی؟ آه یس بیبی آمو،
مسخره نکنم،
من 50% کلمه هاتونم میفهمم.
واقعا یه علیرضا دبیر تو در درون خودت داری ماندنی.
والا خدا نکنه، خدا اون روز نه، روزی که علیرضا دبیر،
شما برو بیرون.
آه تو هم داری پس هم دبیر
تو برو بیرون.
بعدن هم ویدیو میده میگه که من رئیس جلسم، هر کیو بخوام بیرون میکنم،
از حق قانونی استفاده کردم.
ببین تو رم دارم با حرف میزنم، چشو بنداز پایین داداش.
بگیم برای اونایی که 100 سال دیگه این پادکست رو میشنون که آقای علیرضا دبیر توی مازندران رفته بوده، توی جلسه یه چیزی میشه، یه خبرنگار یه چیزی میندازه، یه تیکه به قول خودشون میندازه که مثلا میگه آقا مسخره نکن. حالا من میدونم که احتمالاً شاید
شوخی دارم.
آره اون خبرنگارم به نظر میاد حرفش میدونم که تحریک‌آمیز بود. ولی عدم تاب‌آوری و نونور بودن و لوس بودن آقای علیرضا دبیر به عنوان بهرای مقام مسئول توی کشتی،
چرا الان بشنوه که
میاد سراغ تو
میندازه بیرون؟
نه تو توییتر هم نوشتم، البته نونو رو ننوشتم تو توییتر. الان اینجا پس میگیرم،
همین الان
اسخای میکنم، اسخای میکنم،
از جمع اسخای
میکنم،
جست یس نور، از من، از دبیر که هیچی،
از جمعی،
از جمع اسخای کنم،
اسخای میکنم. بسیار بیشعور هستن ایشون،
شما عصبانی هستین، عصبانی ما میریم یه روز دیگه میام.
شما امروز به درد پادکست سخت کردین.
ولی واقعا دبیر، من زمانی که بچه بودم و جوان بودم به نظر میومد خیلی امروزیه.
منم خیلی دوستش داشتم. چقدر ما نشستیم کشتی علیرضا دبیر رو نگاه کردیم، هرس خوردیم، قلبمون زد برای اینکه مثلا یه آدمی یه خورده مثلا یه دوری برداره بره، نمیدونم شورای شهر کجا بره اینا، بعد بیاد الان اینطوری بشه.
آدم ها رو باید واقعا تو جایگاه خودشون دید و تو جایگاه خودشون داوریشون کرد، میدونی؟ یعنی ما شناختمون از آقای دبیر چی بود؟ اینی که با نام نابغه کشتی مثلا فرنگی میشناختنش، اینی که چجوری کشتی میگیره و چه فنایی میزنه، قیافه خوش تیپی هم داشت به نسبت زمان خودش و اینها. ولی وقتی که از اون فضا، یعنی دیگه از کشتی جدا شد، به عنوان کشتیگیر از اون فضا جدا شد، به نظرم دیگه آدم این جایگاهه نیست دیگه، آدم تصمیم گیر سیاسی یا نمیدونم.
من تا دیر نشده عذرخواهی کنم از شنوندهام، من واژه بیشعور رو نباید برایشون به کار می‌بردم، واژه متوهم بهتره، چون میخوام بی ادبی هم نکنم و اینها.
ولی واقعا یه لایه‌ای که عذرخواهی می‌کنی یه چیز میگی.
آره الان یه فوش زشت میده، ناموسی فوش میده.
نه بیشتر به نظر من، یعنی ببینید هر آدمی خطا میکنه دیگه. اون ویدیوی دومو که دیدم
اون دیگه خطا نیست،
به نظر میسه که واقعا یعنی تو تاکید داری می‌کنی برای اینکه من قدرت داشتم تو اون جلسه اونو بیرون بکنم و کردم. میتونست بگه که منم عصبانی شدم، یعنی یه جایی آدم میتونه عذرخواهی بکنه، خودش اون بگه من آقا اونجا گفتم عذرخواهی کنم، من الان اینجا عذرخواهی میکنم از همه کسایی که این ویدیو رو دیدن و جریحه دار شد مثلا. والا و من راستش بخوام ثانیه اصلا به علیرضا دبیر نگاه نمیکنم توی اون سکانس، توی اون صحنه من به بقیه نگاه میکنم که نشستن توی اون سالن و به حالا همشهریشون، هموطنشون، آدمی که همزبونشون، خودشون هستش، همسنفشون،
همقد خودشونه، یکی اون بالا نشسته رئیس، ماها در واقع پایین نشسته،
یعنی کسی وساطت هم نکرد، یکی بغلی برگشت در کوشش گفت مثلا خبرنگار گفت هر کی میخواد باشه، میدونی؟ یعنی انقدر این وهم در آقای دبیر زیاد شده بود که بعد اون جمعیت باید که نه عقلانی این بودش یا آداب اجتماعی حکم میکرد که همونجا یک بار برای همیشه به آقای دبیر ثابت میکردن جمعیت حاضران که آقا ما نمیشینیم اینجا گوش کنیم تو رو، چون تو داری زیاده روی میکنه. و به نظرم بهترین درس رو آدما میتونن به هم دیگه بدن، جمعیت میتونه به آدم بده، که اونجا جمعیت به من این درس رو داد که ظاهرا اسم مهمتره.
یه گل سایه چمن، سایه چمن تازه شکفته، تازه شکفته، نه دستم بهش میرسه، بهش میرسه، نه خوش میفته، نه خوش میفته. یه گل سایه چمن، سایه چمن تازه شکفته، تازه شکفته، نه دستم بهش میرسه، بهش میرسه، نه خوش میفته، نه خوش میفته. مستم 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 تیغت بریده شستم، مستم 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 تیغت بریده شستم.
فکر کنم اون چیزی که بیش از هر چیزی ارزش داره دوستیه. البته اینجا منظورمون دوستی نیستش، در واقع دوستی با دوستیه، دوستی با دوستی خیلی منفعت داره. دارم به شکل خلاقانه اسپانسر رو معرفی میکنم.
واو، صنعت مارکتینگ و تبلیغات ادورتایزینگ ایران رو به لرزه در
آره، این لرزش که احساس میکنین دست به گوشیاتون نزنید.
به نظرم کپی رایتر اون تبلیغ دوتا لیمو دارم میخوریم.
جابجا شد. نه دیگه جابجا شد. اون
رفت. دوستی با دوستی؟
بریم به دوستی با دوستی. دوستی.
واجارای دال و و و سه داره فقط همین.
آره خب
دال کجا بود؟
سیه بچه ها این
دوستی، دوستی
به نظر دوستی دال نداشت.
ما الان داریم احساس میکنیم یه چیزی با خودمون میگیم، خیلی حال میکنیم و کسی هم که دارم میشتم ولی چیزی ندارم در برای چی صحبت میکنیم.
خب بگو دوستی یعنی چی؟
دوستی یعنی
تو میخوای باش دوست بشیم؟
دوستی یعنی مامان بزرگ.
مامان بزرگ میخواد دوست شیم؟
چرا نمیخواد دوست شیم؟
اتفاقا مامان بزرگا همیشه دوست داشتن.
آی یور گراند مادر.
مامان بزرگ، مادر بزرگ.
مادر بزرگ، مادر بزرگ، آخ دلم برات حلاکه، یادم میاد قدیم وقتی زمستون شد.
اسپانسر این اپیزود هاگیر باگیر رستوران دوسیه.
آخی
بالاخره گفتی
اینو، هم شما گفتین هم خود دوستان دوستی. آره، که دارم میشتم اینجا یه بار درست بگو، یه بار اسم
رستوران دوستی توی شهر
شیراز.
شیراز دوستی به زبان یعنی به لهجه شیرازی و به زبان دوستانمون، احتمالا تو شهر شیراز دیگه، مثلا جای دیگه یعنی لهجه رو دارم میگم، اطلاع داریم که دوستی آیا
دیگه فکر نمی‌کنم.
آره به معنی مادر بزرگ هستش، یک رستورانیه که توی یک ساختمان قدیمی
120 ساله
ان شاء الله 120 ساله بشی.
آره اونو جدی بهش گفتن، ایشو به ساختمان گفتن ان شاء الله 120 ساله بشی.
حالا ان شاء الله که یه دور دیگه هم 120 ساله بشه دیگه، یعنی ان شاء الله مثلا یه روزی یه پادکسترای بیان بگن که راجع به دوستی 240 ساله داریم صحبت می‌کنیم. ولی ویژگی بزرگش حداقل برای من اینه که میتونید برید، یعنی کسایی که میرن مشتری این رستوران میشن میتونن مزه های یه مقداری شاید حتی فراموش شده یا غذاهای خونگی که دیگه هر رستورانی وجود نداره و اینا رو برن اونجا بچشن و امتحان کنن.
آره وقتی میگیم که شیراز، یک سر شیراز در واقع رنگشه، تاریخشه، فرهنگشه، زبانشه، یک سمتش در واقع مزه هاشه.
بله.
شیراز یه مزه هایی داره، حالا مخصوصا غذاهایی که مامان پز باشه،
بعضیش یه ذره شیرینه، بعضیش یه ذره گس. منظورم عرقی جات و اینا بود دیگه، مثلا بهار نارنج و بهار نارنج
نارنج
و مثلا همین عرقی جات.
سوال دست روی زنگ.
بله.
دلینگ دلینگ دلینگ.
بهار دوستی یعنی چی؟ ماندنی دست تو زنگ بود؟
یعنی مادر بزرگی که تو فصل بهار به دنیا اومده.
نه ازم شما زنگت که صداش در نمیاد که.
دلینگ دلینگ دلینگ.
بگو خوب ازم بگو.
مادر بزرگی که در فصل بهار به دنیا اومده.
نه.
زنگ من یه ذره برق داره. بهار دوستی یعنی عروس بزرگ،
خواهر شوهر بزرگ.
دلینگ دلینگ دلینگ. تو جواب جواب
من دیگه.
نه خب دو تا چراغ شما رو خاموش می‌کنن، چراغ شما رو خاموش.
کلا دو تا چراغ بیشتر نداشت. اونم که ما اصلا
دو چراغ آلو.
اشکال نداره. اشکال نداره. همین الان یه چراغ تو روشن میکنم.
یا خدا حالا خوب لامپ رو
روشن. گاندر اینجا تو با من نگاه کن. من سیاوش امروز قابل
نمی دارم دوستی به درخت دوستی بنشان.
تو من؟
نه. که کام دل به بار آره.
درخت دوستی بنشان. درخت دوستی بنشان که کام دل ببارد.
دست روی زنگ.
دلینگ 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 دلینگ.
نه دیگه بعد اول سوال بگم بعد.
آه دست نگفتی با فشار یا بی فشار.
حالا قنچه دوستی یعنی چی؟
یعنی
کوچیکه بزرگه.
شما بگین آقای من
هر چی که عروس بود چی بود؟
من چیزم، من سوگلی آقای نوذری ام بر نظر میاد تیم بازی. تو بگو
بگو ازم جونم بگو.
یعنی خواهرشوهر کوچیک.
آفرین آفرین آفرین. اینم میپرسم ازت، میدونم چون اطلاعاتت زیاده، برای اینکه به رخ آقای دکتر بکش خودت. خانم دوستی یعنی چی؟
مادر شوهر.
شغلش بعد ولی کارش خوبه.
آفرین آفرین. درست. نه دست تو زنگ اول و زنگ
مادر شوهر. مادر شوهر. مادر شوهر.
من بگم 13 ساله رو نگفتم بیان تو این برنامه.
آها شما
مادر شوهر. مادر شوهر. آفرین آفرین. چقدر تو اطلاعات زیاد.
یه لامپ دیگه هم روشن
کن. من یه لامپ شما قرض
بدم. خب دوستان این چیزایی که شنیدین در واقع اطلاعاتی بود که ما از زبان شیرازی داشتیم. اطلاعاتی که من داشتم به هیچ دردتون نمیخوره. من یه سری فوش شیرازی بلدم.
واقعا مگه فوش دارن؟
فوش دارن.
شیرازی مگه فوش
یعنی چی؟
یعنی آدم خیلی دو اونا مثلا
خلا به درد چای خلا میخورن
تقریبا مثلا چیزا اینجوری
خلایی ها
خلایی میگن خلایی
تو ادبیاتیشو گفتی
یا مثلا ناموسن
برگردیم آقا بیاد برگردیم این اسامی که الان گفتیم اسم کجاست؟ یعنی این واژه‌هایی که گفتیم
رستوران دوستی. رستوران دوستی یه رستوران صمیمی و گرمه واقعا. وقتی اینستاگرامشون رو نگاه کنین، چون لحظه که حالا همه باز اینو میدونن که من اولین بار با اسپانسرامون مواجه میشم، رفتم پیجشون رو دیدم، سری لینکش رو گذاشتم توی گروهمون، گفتم که دوستان مقصد بعد شیرازه. غذاهای خوشگل. بعد تولید محتواشون هم خیلی صمیمی و خوشگله. وقتی برین تو پیجشون، اگر مثل من و احتمالاً پژمان جان و سیاوش جان شکمو باشین، قشنگ محو غذاها میشین. غذاهای قدیمی شیرازی که مثلا تو خونه ها درست میشده، یعنی غذاهای رستوران مثلا چلو کباب و فلان و اینا نیست.
این چقدر مشکل سازه برای کسایی که گردش کردن، چه خارجی تو ایران چه
آره
حتی خود ایران.
کباب بخورن.
آره مثلا میگی این اینجا مثلا غذا چی داریم؟ کباب تو که میریم مثلا کوبیده فلان.
البته شیراز از جمله شهرهایی هستش که رستوراناش غذاهای مخصوص شیرازی رو دارن، ولی صنعتی شده است، اغلب صنعتی شده هستش. ولی رستوران
ندارن آقا. من تجربه اینه که سه روز توی شهر شیراز به دنبال کلم پلو بگردم توی یه رستورانی با پای پیاده هم بودم.
من به دنبال تو با پای برهنه تو جوون و تازه من پیر و کهنه من به دنبال تو با پای برهنه تو جوون و تازه
این آهنگا رو میذارید ریتممون میافته.
این که تازه ریتم میده که.
نه این ریتمش کمه دیگه، بد بود دیگه.
حالا ببخشید شما ادامه بدید.
داشتم میگفتم اون میگفت که با پای پیاده میری گیر
نمیاری. آره دو سه روز. البته قضیه مال خیلی سال پیشه.
بپرس من بهت میگم
این سالهای اخیر. نه این سالهای اخیر قاعدتا نه فقط شیراز، خیلی جاها توی ایران به این نتیجه رسیدن که خب خود قضای مقصد گردشگری میتونه باشه، شاید از شهر مطلوب تو هم شروع شد.
آره، رشت و لاهیجان،
از رشت و اینا شروع شد.
اونجا که اصلا دیگه میگن پایتخت قضایی جهان های حرفاست. ولی بگیم که در واقع اون چیزی که به عنوان قضای صنعتی، یعنی با دستگاه‌های بزرگ و قابلمه‌های مخصوص و اینها، دماوری برنج و اینها انجام میشه،
آشپزخونه صنعتی در
از این خبرها در رستوران دوسی نیست. به نوعی میشه گفت که یه جور آشپزی توسط مامان‌ها انجام میشه.
اصلا واقعا مامان بزرگا آشپزی میکنن توش. یعنی
مامان‌ها و مادر بزرگا.
مامان‌ها و مادر بزرگا.
بعد اسمش هم داره اینو نشون میده دیگه. نمیگن مثلا رستوران فلان، میگن مطبخ، شربتخونه دوسی.
بعد دیزاینش اینو اینا رو اگر دقت کنین، حالا ما هنوز قسمت نشده که بریم،
ولی عکس بشقاباشو که دیدیم.
آره، بشقابای قدیمی پر دیتیلای جالبیه که شما رو میبره توی یه نوستالژی لذت بخشی از یه دورانی که به نظر میاد تو کشور ما فرهنگ نگه داشتنش داره فراموش
میشه. اینستاگرام باز کرد. چیه این؟
این خورشت بادمجون.
یه خورشت بادمجونی که ساده به نظر میاد، چقدر خوشگل شده اینجا. چیز خوردین تا حالا؟ تا حالا کوفته هلو خوردین؟ مواد لازمشو براتون باید بگم.
به ماندنی یاد بده. الان میگه که الان ماندنی میگه سه عدد هلوی پوستکنده بدون هسته.
جالبه بگم که اصلا هلو درش نیست.
برنج و فلان و اینا.
آره، این شیرازی‌ها اینجوریان که راهنما میزنن راست میچن چپ ها.
حالا البته به شما میگفتش که ظاهرا لورهای عزیز هم
آره اونها شفت هلو دارن.
شفت خب به هر شیراز هم در واقع استان فارس هم لور داره دیگه.
بله 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 بله.
این نشت شده از هم دیگه به هم دیگه رسیده و اینها. این کوفته توش هویج داره، گوشت داره، نمیدونم آردن خوچی و فلان این حرفا داره، اون سبزی معطره و نه گرده و قیافش هم روش بخواهی اصلا رنگش هم شبیه هلو نیست. من نمیدونم، فقط شاید سایزشه که
نه،
شبیه هلوه.
شاید به خاطر اینی که مثل هلوه.
آها، آه به پرتوگلی
دارم علکی میگم. از اینا هم جز اون ادبیات زرد و فلان زبان شناسی زرد بود.
بله.
زرد
زرد. ولی یه چیزی که درباره به نظر من فرهنگ اخیر ما وجود داره اینه که خیلی چیزها رو راحت فراموششون میکنیم به نفع منافع خیلی پیش پا افتاده. یعنی فراموش میکنیم که
پشیز پیش پا افتاده. میگم مثل پشیزه. میگه به اندازه یه پشیزی نمیارزه این منافعی که بداریم به دست میاریم.
تحت تاثیر قرار گرفتم واقعا. مرسی.
تحت تاثیر، یعنی زیر تاثیر
همین ماجرای تخریب بافت تاریخی. میگه آقا اینا به درد نمیخوره، بریم یه چیز جدید. هر چیزی که داریم و انگار فرهنگ معاصر ما ساختن و یعنی در واقع بازسازی برای کسی اهمیت نداره.
من شدم خسرو متزد پادکست هاگیر واگیر. فقط بگم وجاهت تاریخی فرمایش شما اینه که در شیراز خبر رسید که بافت تاریخیشو دارن به بهانه بزرگ کردن
حرم
حضرت شاه چراغ دارن در واقع تخریب میکنن.
اونم خیلی یه ذره دو ذره چند ده هکتار.
اینو بگیم که این ماجرای منی حضرت شاه چراغ که جای خودشون دارن، یه مقام مقدسی هستن برای فرهنگ ما، بسیار شخصیت مهمی هستن و بسیار بسیار قابل احترام. ولی اینکه شما یه چیزی رو، یه کار شخصی رو گره بزنید به یه مسئله معنوی در واقع اجتماعی که بگید که این توجیهش در واقع اینه که ما می‌خوایم این محدوده رو وسیعش بکنیم و بعد ببینید اصلا این پتانسیل داره یا نداره. این یک. دو، این که دارین چه چیزی رو با چه چیزی معاوضه میکنید. این که مثلا ما طرح این نمیدونم، من همشو خوندم و از دوستان شنیدم، این که می‌خوایم بزرگترین در واقع
شهر مذهبی خاورمیانه
رو در شیراز
درست
کنیم. مثلا
لحظه که اینو گفتن مشهد اینجوری کرده. ببخشید.
ما مشهد مقدس رو داریم، قم رو داریم و میشه در واقع این سرمایه گذاری که میخواد یه همچین کاری انجام بشه که کار غلطی هم نیست، هم گردشگریش مسئله مهمیه، هم ارتباطات بین المللیش و اصلا دیپلماسی که میتونه ایجاد بشه بین فرهنگ و کشورها جای خودش داره. ولی اینکه شما یه چیزی رو بخواید متصل بکنید به یه چیز دیگه ای که بتونید منافعتون رو احتمالاً میکنم بیان که بعدن کسی گرفتارمون نکنه یا چیزی بگه. ولی واقعیت اینه که به غیر از منفعت داشتن ادعی دلیل دیگه این به نظر نمیاد. چون شما مثلا یه بافت تاریخی رو بزنید بهتره کنید اونجا، مثلا به بهانه اینکه میخواین پارک بسازید، جاده بسازید، خیابون بکشید و اینا، خیلی توضیحی نداره.
بعد خود حضرت شاه چراغ از اینکه جاش کمه ناراضیه یا مثلا چه اتفاقی افتاده، مثلا جا پارک نبوده به اندازه کافی برای
ببینید یه الگوهای وجود داره دیگه.
بنای بزرگتر و جالبتری به هر حال به لحاظ بین‌المللی اسمش یادتون نمیاد، یه جایی که مثلا تخت داره، ج داره، ش داره. آقا بعد مثلا چرا تخت جمشید رو گسترش ندیم؟ بسازیم بیایم همین تا تهران بیایم.
اینا همش چیز دیگه، اینا همش به نوعی نشون دهنده، چون اتفاقا همین اتفاق، یعنی دقیقاً همینی که داری الان میگی چرا تخت جمشید نه، قبل از انقلاب اتفاقا روی کرده دولت مردو بیشتر به اون سمت بوده، میدونی، با جشن هنر شیراز، با نمیدونم مثلا جشنای 2500 ساله و اینها. یعنی میخوام بگم که اینها چه قبل از انقلاب با اون روی کرد، چه بعد از انقلاب با این روی کرد نگاهش بکنیم، انگاری که نگاهه یه نگاه برندینگی هستش که حالا یه تیمی الان برندینگش رو ترجیح میده شهر شیراز و برند مذهبیش رو پررنگ‌تر بکنه.
این برند که اتفاقا چند اپیزود پیش درباره برند و اینا میام بله، صحبت بله. این برند بخش مذهبیش اونقدر کشش نداره.
حالا این چیز دیگه،
ما به هر حال اگر بخوایم مذهبی هم نگاه بکنیم، حضرت شاه چرا میشن فکر کنم یا برادر یا فامیل امام رضا میشن دیگه، بالاخره امام رضا شخصیت برجسته‌تریه دیگه. ما مثلا
ما اصلا توی این مسیر خانواده امام رضا رو داریم دیگه، که از در حقیقت حجاز از مدینه را میفتن که برسن به مشهد، حالا مشهد که البته
خاک شیراز دامنگیر
به خراسان بزرگ،
به خراسان که میخوان برسن، که دعوت شده بودن امام رضا برای اینکه ولیعهد بشن و اینها. اصلا اینجا خواهر امام رضا هم توی قم دفن میشن دیگه.
حضرت من میگین چرا سفر نمیری؟
خلاص حالا برگردیم به قصه، نگاه کنید، یعنی میخوام بگم که این یه برندینگیه با یه روی کردی که حالا الان روی کرد مذهبیه. اینی که آیا شهر شیراز قابلیت مذهبی شدن به عنوان برندش داره یا نه، من به نظرم میاد در طول تاریخ نشون داده که داشته، میدونید،
یعنی به لحاظ مذهبی،
به لحاظ مذهبی میدونید، یعنی اینکه یک بخشی
یه چیزای دیگه از شیراز احتمالاً معروف نیست.
نه واقعا نگاه کنید، یعنی به یه بخشی از فرایند
سفرها میرین تو بخش بطری مطری از شیراز احتمالاً جای ندیدین،
یه بخشی از سفرهای مردم ایران به شهر شیراز و استانهای اطراف به استان فارس و شیراز واقعا به خاطر حرم شاه چراغ،
به خاطر تبلیغات خانواده هاشمیه، نه هاشمی رفسنجانی
نه، ولی به هر حال یعنی میخوام بگم این برنده رو داشته در حدی که قابلیتش بوده و خیلی ارگانیک و طبیعی این فرایند طی شده. اتفاقا میخوام بگم تخت جمشید تبدیل شدنش به برند خیلی متأخره، میدونی، خیلی جدیدتر ما مسافر به عنوان توریست داریم که بخوام،
بخاطر اینکه تازه اصلا کشف شده واقعا به معنی
نه
چرا خیلی تو دوران قاجار اتفاقا در میاد. من یه عکس دیدم که مقدار بسیار زیادی از تخت جمشید زیر خاکه،
داره زیادیش، آره، ولی به هر حال تخت جمشید
اصلا نمیدونستن که، یعنی میگفتن که مثلا مال یه دوره یه چیز افسانه‌ای بیشتر درباره،
خب همین بوده. یعنی میخوام بگم که اتفاقا این بوده دیگه، یعنی این بوده به هر حال توی یه فرایند، دقیقاً نکته همینه که این یه ارگانیکه، میدونی، یعنی که فرایندش طی شده داشته میومده جلو، بنابراین این اصلا یه برندسازیه که الان داره مذهبی. ولی جمله اینه که برندسازی تخت جمشید قبل از انقلاب در مقایسه با برندسازی شاه چراغ بعد از انقلاب 10 سر و گردن بالاتره. یعنی برندسازی، تمام اصول برندسازی توش اجرا شده،
یا اصلا خود مشهد هم به نظر میاد که یه عکسی با هم داشتیم، بله، میدیدیم، بله. شما نشون دادیم که چقدر مثلا
باعث تخریب شهرسازی شده،
شأن واقعی،
چون اون فرایند ارگانیکش بوده، میدونی، یعنی یه فضای سبز بسیار بزرگی دور حرم امام رضا بوده، اندازه، یعنی این اسکیل، نه من دوستان شهرسازم این روزا، مثلا ما خیلی راجبه، نمیدونم اصفهان جدیدن رفتید؟
نه.
خیابون چهارباغ رو بستن برای گذر، بله، ماشین و خودرو و اینا،
آره، فقط با دو چرخه دیدم،
با دو چرخه میشه رفت، یا مثلا یکی دو تا ماشین برقی گذاشتن، خیلی زیباست به نظر ما، خیلی زیباست. دوستان شهرساز به شدت بهش ایراد میگیرن به دلیلی که میگن تناسبات شهری اونجا به هم خورده، اون خیابون خیابونی برای گذره، برای پیاده روی نیستش، در طول تاریخ اصلا اون ساخته شده بوده برای اینی که مثلا کالسکه ها و گاری ها و اینا بخوان رد بشن، یعنی خیابان
کردن جاهایی به هم دیگه،
به هم دیگه است. وقتی ما اینو برمیداریم تغییرش میدیم، یهوی تناسبات یه شهر میریزه به هم، میدونی، یعنی
همیشه تو این شهرسازی هم موافقان و مخالفانی برای هر چیزی هست.
آره دیگه، ولی چیز دیگه، یه ترندی وجود داره دیگه، یعنی میگیم آقا معنی عمومیش اینه که شهرسازا باهاش مخالفن، یا حتی اینو مثلا توی ساختمون سازی میبینیم دیگه، چجوری مثلا میشنویم میگن که آقا بر خیابون تو تهران، بر فرشته، اون ساختمونی که زاها حدید میخواست، یعنی طراحی کرده بود، یه ساختمون خیلی غول‌پیکر بسیار زیباییه، مجرد و تنها که نگاهش میکنیم، یعنی واو عجب چیزیه، بعد بر یه کوچه ای ساخته میشه که کوچه مثلا 6 متره، میدونی یعنی یه ساختمون
الان ساخته شده
نه دیگه نه یعنی گود برداری شد همون میبینیدش از تو اوتون
اصولا تو ایران به جایی نمیرسه چون فکر کنم بیشترش
میدوزن یکی دیگه هم برای چیز بود میلاد برج میلاد اون دو تا که
کنارش فکر کنم مثلا زاهدیت حالا خودش که مرد روح شاد و یادش گرامی باد اینجوری که بچه کی تو دفتر این طرح زده برای کسی از دفتر ما چیز برای ایران فرستاده
یعنی این به هم ریختن تناسبه خیلی آزاردهنده است الان یعنی اینو داشتم میگفتم که این برندسازی که الان دارن برای شهر مذهبی بزرگترین شهر مذهبی خاورمیانه و این چیزا دارن میگن این اصلا همینی که مردم اینقدر باهاش مخالفت میکنن حالا قاعدتا سیاسیون و مدیران ایران
گوشی بدهکار
نه بدهکارن اتفاقا ولی خیلی چیزن خیلی جواب سردستی و دم دستی تو آستین دارن خارجی ها دارن این کارو میکنن این مردم تحریک شدن با تلویزیون های بیگانه
آره.
نه فقط شما با بافت تاریخی رو دارید خراب میکنید
شما ببینین که چقدر در واقع توی ذهن عمومی بدنام و بی‌اعتمادین که اصلا حتی فرض کنید حرف درستی بزنید
بله.
جامعه از شما نمیپذیره یعنی این اتفاقا باید یه تلنگری باشه که آقا نگاه کن به کارنامه دقیقا. خودت کارنامه شما پر از اشتباهات جبران ناپذیره یعنی شما یه کاری کردین که دیگه سنگی انداختین خیلی وقتا تو چاه که دیگه نمیشه اصلا درش
هزار تا عاقل هم نمیتونه در
بیاره دیگه چاه بستین کامل
تو خوبی مانده تو خوبی
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است سلطان جهانم به چنین روز غلام است گوشم میارید در این جل که امشب در مجلس ما ماه رخ دو تمام است.
یه چیزی رو بگم میدونستین که ما بخش تبلیغاتمون اصلا نه گفتیم و نه کامل کردیم
خب حالا بگیم
پس یه دو دقیقه پرش های ذهنیمون رو کنترل کنیم و بگیم که شربتخانه و مطبخ دوسی در شیراز اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیره یک ساختمان قدیمی با غذاهای سنتی که به وسیله مامانا و مامان بزرگا پخته میشه غذاهایی که حداقل من که خیلی اهل مثلا غذاهای
جنگل مستونی؟
نه نه منظورم غذاهای متنوع ایرانی نبودم بله. خیلی هاشو حتی تست نکردم واقعا امتحان نکردم
نمیشناسی حتی
و خیلی مشتاقم خیلی 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 مشتاقم که در اولین فرصتی که میشه یه سر به دوسی بزنم
به شیراز ما رو به طلبه بریم زودتر
به 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 به
رشت الان اینجوریه قبلا یه قوله به ما دادی
برو با همون شیراز
ولی حساب کنید همین کلم پلو کله گنجشکی نمیدونم
کوفته
اون دو پیازا کلم پلو با کوفته قلقلی دیگه چی دارن دمپخته
دوستان اول برن که توی اینستاگرام سفر رو نگاه کنن اگر دلشون به تاپ تاپ نیفتاد بیان هرچی میخوان به ما بگن صفحه اینستاگرام مطبخ و شربتخانه دوسی هستش دوسی دات شیراز شیراز که اسپلش مشخصه دوسی دی او او اس آی نقطه شیراز دوسی نقطه شیراز
دی او
او
دبل او
دبل او
بله اس آی
اس آی
نقطه دوسی. شیراز
فارسی هم بنویسین دوسی احتمالاً پیداش میکنین دوسی شیراز
من تجربه اینه که تو اینستاگرام سرچ کنم بعد همیشه یه چیز پیچیده‌ای
و تو اون پستای اینستاگرامی هم که ما در واقع منتشر میکنیم
تگشون کردیم
میتونین پیداشون بکنین
اگرم مسافر شیرازید یا دور و بر شیراز
اگه مسافر شهر غم نیستین و مسافر شهر شیراز خار حال
شیرازید حتما به دوستانمون در دوسی بزنید
و به ما هم یه فیدبک بدین ما به زودی خواهیم اومد شیراز
ما که میایم ولی چیز ما رو هم یاد کنید دیگه یه چیزی هم کنارش به حساب ما بخورید نه به حساب ما نه به خاطر ما
پشتون یه لحظه
به نظرم معکوس داشت
یاد باد آن که مرا وقت سفر چیزی یاد نکرد Thank you. چه سریالی بود این روز روزگاری؟
عجب عالی.
شبیه اون دایناسور گفتم تو توییتر. آره. روزی روزگاری.
شما دو نفرم دوست داشتیدش نه؟
بسیار خیلی بسیار بسیار
خیلی. خیلی. چه بازیکن ها یعنی بازیگرا
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 خداداد عزیزی عالی بود.
چرا واقعا چرا مثلا نباید به نقش آفرینی که داره توی یه فیلم یا سریال بازی می‌کنه چرا نباید گفت بازیکن؟
میشه گفت، مشکلی هم نداره، ولی
بیشتر یه تداعی کننده اون فقط
شده دیگه.
همون آره، یعنی منطق دیگه به جز عرف.
دستم خورد به میکروفون ببخشید. آره دیگه همینه دیگه فقط.
آره منطق دیگه به جز عرف و اینا نداره. حالا ولی به هر حال اینو می‌خواستم بگم که بازیگرا انگار همشون تو اوج بودن، یعنی هیچ کدومشون، چون البته که خب بازیگرای یکی از یکی به نامتری هن، ولی
خسرو شکیبایی
آره. یعنی میخوام بگم که ولی مثلا همه این بازیگرا رو ما توی مثلا نقشا یا فیلم های دیگه ضعیفتر هم دیدیم.
خانم ژاله علو، عجب بازیگری.
ژاله علو،
علو
نگیم، علو بگیم علو.
چرا علو علو؟
ولی ماشاءالله هنوزم زنده هن.
خدا رو شکر. آره
دیگه خدا رو شکر.
الان میگم به خاطر اینکه ژاله علو شبیه مورگان فریمنه، از وقتی من یادمه مورگان فریمن پیره، ولی هنوزم انگار تافت زدن بهش.
نه تنها من و پژمان خیلی عاشقشون هستیم و علاقمندشون هستیم، بلکه پسرشون هم دوستمونه. بنابراین ممکنه که ساخپات که الان لخت و اورگان و برهنه هم هستش توسط چنگال‌های عقاب نشان پژمان
ساق تو
سیمین ساق. حالا سیمین ماندنی هستم. سیمین
ماندنی واقعا شلوار کوتاه همه چی میپوشه همه جا میری؟
همه جای همه جا نه، مثلا دانشگاه نمیتونم برم، ولی امروز مثلا یه مرکز خرید رفتم، ولی همش مثلا اینجوری بودم که صادقانه بگم دیگه، آدم باید هاگیر واگی
خوشت میاد.
یه شلوارم رنگ همین شلوارکم توی چیز
داشتم، لازم شد بکشی
تو کیفم داشتم. آره که اگر
یکی یقه گرفتش و اینا
دیگه، مثلا
وقتی یکی ماندنی رو مثلا یقهش گرفت که این چرا پامه آقا شرمنده،
آقا تو ماشین جام بود،
تو ماشین جام میکنه بغلش، آقا شرمنده تو کیفه،
آقا اجتماعی مرد میهن آبادی،
نه با عجله کشیدم بالا
یه جامون
نصفش بود.
ولی خب آخه دو سه جور واکنشه دیگه. به هر حال ما الان داریم وارد یه مرحله جدیدی از
تعاملات اجتماعی و
چقدر پیشگویانه این داهیانه کرده بود.
آره ست دیوونه
که
هیچ چی راجب خودم یه توضیح دادم.
راجب خودت و دو تای دیگه کی بودن؟
که به هر حال وارد یه دنیای جدید داریم میشیم دیگه از این نظر.
من دارم همش یادآوری میکنم ما سه تا دیوونه ایم که نشستیم راجب چیزهای مختلف مزخرف میگیم. هیچ ارزش دیگه ای هم نداره. یه وقت دوستانی که میشنن.
ما بابتش پولم میگیریم.
پول از کی میگیریم؟
از اسپانسرمون پول میگیریم دیگه.
حالا در حد جمع و جور کردن همین پادکست دیگه
همش میگه راجب دیوونه خدا بشینم خونه بهتر از این در میارم. به خدا من
بشینم.
ماشین کار کنم به خدا راست راه برم بیشتر از این.
با ماشین راست راست راه بری، با ماشین
نه استهلاک چرخ
با ماشین راست راست من نظری ندارم، من هیچ نظری ندارم،
نشسته نشسته راه برم. من به عشق ایرانم، به عشق مردمم.
بله بله به عشق مردمم. آره ولی حالا بیاید، آره صحبت سر سریال زیبای روزی روزگاری بود و از این حرفا. چه طبیعت عجیبی از استان فارس داشت به ما نشون میداد. ما معمولا استان فارس رو خیلی دلمون میخواد که بر اساس آره ادبیات و اینا نم سر و نمیدونم شیراز و نمیدونم گلها و چمن و نمیدونم فلان و اینا، و خب البته واقعا خود شهر شیراز هم آدم میره زیبا و سرسبزه، ولی اون منظره‌ای که میدیدیم همش خشکه. آره در کل آره یه رودی همون وسط دارن خشک رود.
آره آره اون مسیل دیگه جالب، یعنی ابزوردترین چیزیه که میشه روی یه جای اسمش گفت. آها شما میگین رود.
البته میدونی که این یه مسیل هستش و اینا رو
مثل ملیزه.
آره محل
من مسیل لودم.
اینا محل سیلن.
تو چی هستی عزیزم؟ من مسیل لودم.
اینا محل جمع‌آوری سیلاییه که گهگداری اتفاقا تو شهرهای کویری هم میاد، و اگر که اینو بپوشوننش ببندنش نمیدونم ارزشو کم بکنن و اینا، در طول سالها هیچ اتفاقی نمیفته، ولی لحظه ای که سیل میاد اون موقع من میدونم. و شما فاجعه بارترینش این مسیلیه که توی شهر قم بود و چون سالها بود توش آب نیفتاده بود، مدیران شهری فکر کرده بودن عجب این قدیمی ها احمق گاگولی بودن، بعد ورداشتن کف اینجا رو فضاسازی کردن و برای زوار و مسافرانی که میان شهر قم اونجا رو اجاره میدادند و پارکینگ کردند و ملت چادر میزدند،
و یه شب فیلم شاینینگ
و یه شبی که اونجا بارندگی شدید شد تعداد زیادی آدم کشته شد چون چادر زده بودن.
شیراز هم همینطور شد همین دیگه ماشینا مثل ماشین بازیه بله همش می‌خوردن به همش آب می‌برد.
آره ولی قم خیلی ترسناک بود به دلیل اینکه ملت خوابیده بودن توی چادر و اینا و شب سیل اومد و همه رو شب آب برد و توی شیراز به همین ترتیب اینا. یعنی می‌خوام بگم که اینا همون چیزیه که بهش میگیم شعور شهر دیگه. یعنی خود جغرافیا این رو برای من میسازه. مدیران شهری بعدن میان در گذشته اینجوری بوده که به اینا دقت میکردن، هیچ وقت نمیومدن کف اینجا خونه بسازن، نمیدونم درخت بکارند و چیزای از این دست. ولی خب حالا دیگه چون قیمت پیدا کرده، ای بابا چه کاریه، روشو میپوشونی حالا اون زیرم آب مگه چقدر میخواد بیاد دیگه. اینو آینده نگری نداشتن. آره بعدم نتیجهش اینه که آب میاد و اتفاقا میاد وقتی که میاد
بعد میاد
بعد میادش
دیگه. اینم یه جور پایتونه دیگه واس خودش دیگه.
پایتونشون استفاده نکردن دیگه. اگه استفاده کرده بودن بهشون
نکردن. نه منظورم اینه که یعنی یه عده مشاوری هم به اون مدیره اومدن گفتن که آقا اینجا هیچ مشکلی نداره.
آخرین باری که اومده میدونی کی بوده؟ حالا ای بابا. بعدم جمله اینه دیگه، حالا ما به خاطر مثلا یه سیلی که یه وقتی بیاد این همه زمین وسط شهر رو بیخیال چین، چون قیمت هم داره دیگه این روزا.
ولی درباره یه چیز داشتیم صحبت میکردیم، من اتفاقا یکی از تجربه های اول زندگیم با مثلا فضای حالا مخصوصا لهجه شیرین شیرازی با همین سریال روزگاری بود که گوشت میبرم خیم یادا آقای چیز میگفت اینو
محمود پاکنیت
میگفت یا اون که خالو اون که یه داداش دو قلو داشت.
آره دیگه
اون چقدر جذاب
اسمش بذار بگم
بسیم بیک
یکیشون مثلا یه ذره شیرین عقل بود به قول معروف،
یکیشون هم چریک بود دیگه،
یکیشون آره
آخرش البته زد به دماغش که خون بیاد فکر کنن که مثلا این زخم و زیلی شده و اینا. من اون صحنه رو از اون نسیم بیک عجیب یادمه.
آه چه شد؟ نشونی مرادو بهت گفت؟
گولم داد یه نخباریکی خیز که خرم گرفت.
او بچه مطربو چه؟ او هم کمکش کرد؟
نه او هیچ نکرد، رفتم خوبید همو به دادم رسید رختار به امداد و لابرم ریخته بود زمین کاکام لخته و فلم کرد رفت.
او قد حوالا والا کردی دستت خون دروغت فهمید؟ کپ کفته مای این انگ نیشت به منتدن اینات خورده کردم.
نونم میخوردم میرفتم بهم زور نمیشد، قوه نداشتم.
التماس نکن، همین الان نونت میخوری قوه میگیری میری هر جو حس پیداش میکنی. یا خودش بیار یا سرش بیار یا او اسب تفنگو که دزید برد ازش بگیر بیو. دست خالی برگشتی ما میدونم تو صفی.
یه سوال، اون رودخونه خشکه از کجا شروع میشه به کجا میخوره؟ میرسه به دریا؟
به دریای خشک میخوره، از چشمه های خشک شروع میشه.
دریا نداره.
نه دیگه نه کن، رودخونه ها چون آب از چشمه ها و اینا میگیرن.
شیراز مگه دم بندر عباس نیست؟
دم بندر عباس چرا؟ نه
شیراز مگه دم بندر عباس نیست؟
نه نزدیک بوشهر رو منظورت میگی، اون استانه داری استان شیراز میشه استان.
نه به هر حال دریا نداره. یه زمانی دلشون میخواست تو دوره های احمدی نژاد دریا براش بسازن، داشتن براش دریا میساختن.
بله
دریا نمیساختن، میخواستن ادغام کنن.
خب دیگه این یه جور دریا سازی دیگه. آره
هنوزم گاهی خود نماینده مجلس استان فارس میگه که
میخواستن یه تیکه از استان بوشهر رو بچسبونن بدن به استان فارس که این بتونه به دریا برسه.
میشه شبیه اون لحظه‌ای که توی تولدای مثلا برادر بزرگی برادر کوچیکه یا خواهر کوچیکه مثلا هر کدوم داره ونگ میزنه.
آره میگم
تولد تو هم هست،
تولد
تو هم دریا داری عزیزم بیا. یعنی چی مگه میشه آقا استان دریا نداره؟
خب البته که شدنش که میشه. مثلا من زمانی که مدرسه بودم ما کتاب جغرافیایی 40 41 اینا 40 که من دیگه دانشگاه میرفتم. آره چیز کتاب جغرافیاییمون دو بخش بود، یک کتاب جغرافیای استانی داشتیم، یک کتاب جغرافیای همین جغرافیا. بعد توی جغرافیای استانیمون
میسازی جغرافیا بود.
آره نه نقشه تهران رو که توی کتاب جغرافیمون بود اگر با نقشه تهران الان نگاه بکنیم مثلا می‌بینیم که بقیه تهران کو، به دلیل اینکه قزوین جزء استان تهران بود، کرج جزء استان تهران بود، قم جزء استان تهران بود و الان اینا سه تا استان جدا هستن. یعنی آره شما آره و خب شیراز هم همینطور دیگه، استان فارس هم والا دلشون میخواست که یه تیکه از بوشهر رو بکنن بدن به استان فارس، دلایل زیاد براش میگفتن.
مثیل به دلیا بلسه.
آره نه دلیل میبافتن براش دیگه، قشنگ میبافتن، ولی تش این بودش که آقا دلشون میخواست که ما دریا داشته باشیم، بعد احتمالاً بندر داشته باشیم، بعد این بندره حالا آزاد بشه نشه، نمیدونم بار بشه آورد، نمیدونم یه چیزایی رو قاچاق هم میشد و حتما آورد.
شما بعد این برچسب نزنید.
برچسب نیست، رئیس جمهورمون دقیقاً با همینا گفت دیگه، یادتون نیست میگفت ما یه سری بندر داریم، آقای احمدی نژاد میگفت یه سری بندر داریم که دست برادرانمونه، نمیدونیم چی میاد، نمیدونیم چی میره.
برادران قاچاقچی میگفت
اونو بعدن تو برای یه موضوع دیگه ایو داشت میگفت که بازم تو همینا. یا مثلا فرودگاه ما یه گالامه، حالا نه یه گالامه
اصلا ازش خبری نیستش از آقای استاد
محمود، اگه صدای ما رو میشنوی به خونه برگرد.
از این علامت ها بهمون بده، از این علامت ها نست
نه
از این علامت ها
ببین داریم راجعه چیزی شوخی میکنیم که یه زمانی این آدم آدمی بود که آدم ها براش سینه چاک میکردن، یعنی میتونست هزار تا کار بکنه که اصلا نیست و نابود شما باشین.
و الان که داریم نگاه میکنیم میبینیم که
اصلا خودش نیست و نابود شده. نابود که نه ولی نیست شده،
فعلا نیست.
من موچم، من موچم،
من موچم. اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی، اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی. تو داشتی میگفتی که چی؟ بندرعباس، شیراز، فارس؟
من همینجا اعتراف کنم، دست تسلیم رو بالا میبرم و خرقه توهی میکنم و اسلحه زمین میگذارم کنار، چون که من تو جغرافیا خیلی بدم. یعنی واقعا برای من اون بالا همه شماله، اینجوری که بریم شمال، یعنی
تو از اینایی که شمال از این سر ایران تا اون سر ایران شمالش حساب میشه.
من واقعا مثلا دقیقا نمیدونم کرمانشاه کجا میشه.
شوخی میکنی؟ خب
یعنی میفهمم که مثلا نزدیکای آذربایجان غربیه.
ببینید بچه ها، این نقشه جغرافیاست.
بچه ها این نقشه جغرافیاست. بچه ها این قسمت اسمش آسیاست. شکل یک گربه در اینجا آشناست. چشم این گربه به دنبال شماست. بچه ها این گربه
ایران ماست،
ایران ماست.
یه بار یه سفری داشتم میرفتم که قرار بودش که از تهران به همراه یه جمع بزرگی از آقایون و خانوم ها بریم به چابهار برای ضبط یه برنامه، برنامه تلویزیونی بودش. بعد من دو بار تو زندگیم از هواپیما جا موندم که یک بارش همین بودش، خوابم برد، خوابم برد. مثلا چه میدونم مثلا 20 دقیقه از پرواز گذشته بود تازه رسیدم به فرودگاه. بعد خب اون تیمم رفته بود و از این حرفا، خیلی نگران و ناراحت بودم که حالا باید چیکار بکنم. از این حرفا داشتم به اون تابلو پروازهای بعدی نگاه میکردم و اینا، دیدم خب به چابهار پروازی وجود نداره اون روز مثلا. بعد دیدم که زده بندرعباس ساعت 9 صبح پرواز داره. رفتم پرسیدم، گفتم که جا دارید اینا؟ گفت آره مثلا هستش. آقا ما هم خوشحال، گفتم کاری نداره که، میرم یه دونه بلیت.
همون لحظه آهنگ بندر.
آره رفتم بلیت به بندرعباس ساعت 9 رو خریدم، حالا مثلا الان ساعت مثلا 6 و نیم صبح. بعد خریدم و نشستم و خیلی شیک رفتم برای خودم صبحونه خوردم و از این حرفا تو فرودگاه بود. بعدم سوار هواپیما شدم. ذهنم اینجوری بودش که خب یک ساعت و نیم تا بندرعباس پروازه، اونجا هم پیاده شدم، میپرم پایین یه ماشین سوار میشم چابهار دیگه، جنوبه مگه، چقدر راه میرم، مثلا زور دیگه رسیدم به چابهار. همینجوری پروازم داشت میرم، منم چرت میزدم و از این حرفو. تقریبا بالا سر اصفهان که رسیده بودم، یه خلبانم داشت میگفتش که اگه سمت چپتون رو نگاه کنید من چی میبینید از این حرفا. و
این ریلزا رو دیدین که درست میگن در روی هواپی وقتی که خلبانه میخوان حرف بزنن، مثلا با هم دارن اینجوری حرف میزنن، میگن حالا وقتی که صداشون پر
خلاصه هیچ. آقا من
همین کروک
بله، من همینجوری داشتم برای خودم مرور میکردم که بندرعباس پیاده شدم. یعنی اینقدر ذهنم چیز بود که مثلا حالا بندرعباس یه چرخی هم بزنم برم مثلا یه جا نمیدونم مثلا ساندویچ میگو هم بخورم بعد سوار تاکسی شم برم چابهار، مگه چقدر رو قشنگ ذهنیتم این.
مگه ساندویچ میگو داریم؟
بله بله بله
ساندویچ میکنه.
بله بله بله
وای عجب چیز خاصی.
آره پودینیا و اینا رو درست میکنه.
شاهمیگو؟
نه نه شاهمیگو.
البته این کلمات رو باید حذف بکنیم،
اینو قبلا صحبت کردیم، ولش کن دیگه. خلاصه خلاصه هیچ. آقا همینجوری داشتم با خودم فکر میکردم که من اونجا پیاده میشم، حالا از کجا داره میره و از این. بعد همینجوری تو ذهنم نقشه ایرانو داشتم میچیدم، با خودم فکر کردم که بندرعباس مثلا اگر یه خط بکشیم در امتداد شهر تهرانه تقریبا، بعد چابهار اگر خط شمال جنوبش رو بکشیم تقریبا مشهده.
نزدیک خرمشهره؟
نه تقریبا وسط.
آره خرمشهر برام یه جایی نزدیک عراقه.
این خط شمال جنوب تهران بندر عباس یه خطه، چابهار تقریبا توی یه خط با مشهد قرار میگیره، یعنی فاصله بندر عباس تا چابهار مثل فاصله تهران تا مشهده. خلاص آقا از لحظه‌ای که
شاید دروغ میگن
سنده این کار کرد. خلاص از لحظه‌ای که من فهمیدم که فاصله چه خبره و اینا، هول و ولا گرفتم که خب حالا من از بندر عباس چجوری باید برم به چابهار برسم. نشون به اون نشون که من رسیدم حسنی. من رسیدم به چیز من رسیدم به شهر بندر عباس همون لحظه، یعنی بندر عباس گردی رو که اصلا بیخیال شدم. همون لحظه اومدم بیرون گفتم آقا یه اتوبوسی برای فلان جا، گفتم چی جاده کناره رو سیل اومده آب برده، باید برید از زاهدان بیایید پایین. ببین نشون به اون نشونی که دقیقاً من ساعت 12 رسیدم به مثلا 11:30 رسیدم بندر عباس، فردا صبح ساعت 7:30 صبح رسیدم به فرودگاه چابهار.
یعنی اگه وای میسادی یعنی اگه میموندم فردا با
فردا این من اونجا که گفتم چابهار یادمون آهنگ یه کتاب شعری بود فلفلی و دزده اون خروس و فلاینا یه تیکه بود یادتونه کتاب شعره یه اونجا که میگه اغور بخیر مگه با ما قهری فلفلی
مال سنمانی
یه جاش بود که میگه روی شطور سوار شد آوزم چابهار شد دور و بر رو نگاه کرد رد پاشو پیدا کرد، بعد مثلا دزده رو پیدا میکنه میگه این همه آزارم دادی بالاخره گیر افتادی. یادتون نیست؟ من تمام ایران رو در این حد
نه منم یادم نمیاد.
از توی شهر احواز یک سر رفت به شیراز، حافظ و سعدی رو ببین چه دلفضا.
من پیمانمون این حسنی رو نمیدونم اینا رو میخون حفظ بود و خیلی
همین بامزم. حسنی یا حسنی نگو بلا بگو
همون حسنی نگو، ولی اصلا میخوام بگم حتی اینم یادش، یعنی یاد پیمانم اینو نخونده. تو برای چی اینو خوندی؟
همه میدونن
دوستو بگیر فرار کرد عشق منو شکار کرد، دوستو میخوام بگیرم عشقمو پس بگیرم.
دوستم یه چیز خیلی بامزهی به من گفت، گفت پژمان من بچه بودم توی مثلا این پلهه توی اون دروازه ملل گفت من توی این پله نشستم بچه بودم مثلا اینجا یه عکس گرفتم، میخوام اینجا دوباره بشنم با همون پوز و اینا مثلا عکس بگیرم. آقا عکس گرفتیم و بعدن حالا اون موقع دوربین دیجیتال و اینا هم که نبود دیگه، اووردیم خونه و مثلا تهران و اینو چاپ کردیم و اینا، عکس ها رو گذاشتیم کنار هم.
این هم بود؟
نه یه سری از ستون ها نبود.
آها. البته من اینو پرسیدم مثل که ستون‌های افتاده‌ای بوده که اینا رو برداشتن سوار کردن در واقع عمودی قرار دادن در جای
خب نه آخه بازی برعکس بود دیگه. آها آه یعنی بعدن اینجوری شده بود
ستون‌های افتاده بوده
که تو دوره بچگی توی عکس بود الان توی دوره بزرگسالی این دوست من
آره ستون ایستاده نبود
تعداد ستون‌ها کم بود، زاویه درست بود تا حدود خوبی و خلاصه
پایان کار اونا رو برداشتن
بودن. آره یکی اینش خیلی برای ما عجیب بود،
آره خطرناک رو سر مردم
گفته میریزه رو سر مردم یا نه اینا شاید از اینایی بوده که توی اون دوره جشنای 2500 ساله میخواستن بگن که اینجا سالم
بدلی بوده
برشن یه چیزی گذاشته بودن دیگه. اینجوری هم میشه بررسی کردش. آره ولی یه چیز بامزه تر اینه که چقدر خاطر نویسی رو در و دیوار
خاطر نویسی هایی که حالا ما خیلی بد و بیرا میگیم راجب این که کسی نباید یادگاری بنویسه و اینها، ولی یه سری از این یادگاری ها یه سری از این سنگ حجاری هایی که رو سنگ انجام شده توسط باستانشناس ها یا آدم های خیلی معروف انجام آره، شده آره. که حالا فقط کافیه که در واقع اینو گوگل بکنید کلی اطلاعات جالب راجبش در میاد.
این روشتون خیلی بامزه بود
توی یادگار نویسی های اتفاقا تو همین دروازه ملل که خیلی هم زیاده، 100 و خورده‌ای فقط تو دروازه ملله مثلا حجاری اسم و نوشته و اینا داریم از آدم های متفاوت. یکی از اسمایی که برای من خیلی عجیب و بامزه بود مثلا میرزاده عشقیه. مثلا میرزاده عشقی اونجا مثلا مثل اینایی که میرن اسپری میبرند و اینا، میرزاده عشقی مثلا نشسته اونجا احتمالاً حجاری کرده و اینا. سر جان ملکم
بله.
مثلا آدم به این معروفی و اینا که سفیر بوده و اینا.
اسکندر مقدونی
نه اون که اومد آتیشی سوزون رفت،
اون اومد یادگاری نوشت که کسی نتونسته جمعش کنه هنوز. ولی فرق بزرگش میدونی به نظرم چیه؟ عین همین تولید محتوای این دوران مثلا با 300 سال پیشه. 300 سال پیش کسی که محتوا تولید میکرده محتوایی تولید میکرده که مثلا موندگار
روی ماندگاریش فکر میکرده دیگه.
آره ولی الان چه میدونم مثلا به دلیل ساده شدنه، یا حالا البته که یه اسم خیلی لوکس دموکراتایز کردن قصه هم روش میذارن که همه میتونن تولید کنن، خب آره مثلا هزاران هزار اطلاعات داره تولید میشه، شاید مثلا یک در میلیونش به درد بخوره اینا باشه. حالا این دیوار نویسی ها و نمیدونم خاطر نویسی های روی مثلا تخت جمشید، اونایی که مال 100 سال پیش 70 سال پیش اینا هستن، تو نگاه میکنی میبینی که خوشخط، زیباست، منظمه،
هول نیست هرچی.
آره
هست.
به دلیل اینکه یارو
اینکه نگهبانی نداشته.
نه جدای نگهبانی نیست، جدای نکته اینه که اسپری وجود نداشته که یارو بیاد اینجوری بنویسه دوبدو بره. یارو باید حجار شخصیشو میآورد،
ابزار باید میداشته،
خودش هم معمولا این کار. مثلا من بعید میدونم میرزاده عشقی نشسته باشه اونجا مثلا با یه تیشه و اینا، چون این کارو نبوده احتمالاً.
خب مگه اونقدر آدم مهمی بوده که مثلا حجار سفارش بده بگی بیا اینجا برام یادگاری بنویس؟
آره بابا.
ولی خب به هر حال میشه از آقای یعنی و حالا مصاحبه با شاعری که اسم خودشو توی تخت جمشید
حالا میدونی اینی که
تتو کرده.
آدم میدونی حالا مثلا دارم به چی فکر میکنم، اینی که مثلا داریم فکر میکنیم که الان مثلا اینا حجار آوردن مثلا چه میدونم براش یه کسی نوشته اینا، بعد مثلا تو تاریخ که برگردی عقب میبینی یه سری آدم اونجا نشستن شغلشون یادگاری نویسیه.
میگه دو تا
دو تا آره دقیقاً دو تا سکه بده برات بنویسم. بعد مثلا میگه که مثلا آره بنویس مثلا فلان. نه این که متن خوبی نیست،
حالا واسه برات شعر بگم.
آقا من شاعرم. آره. ولی فکر کن از میرزاده عشقی بپرسیم استاد شما یادگاری نوشتین در
چی نوشته میدونی محتواش چیه؟
الان تو ذهنم نیست قاعدتا، حفظ نیستم.
من میگه بلی چقدر شما بیشعور هستین استاد، شما چقدر فهم امروز ما نفهم بودی، واسه چی رفتی نوشتی؟ اسمتو بنویس بالای کتابت دیگه. خوبه تخت جم بیایم ما خط میخی رو تو تتو کنیم.
و خطای جالبی وجود داره، مثلا خط یونانی اونجا نوشته شده، نمیدونم فارسی نوشته شده، انگلیسی، فرانسه، اینا خیلی زیاده. یه نمونه خیلی جالبم از این دیوار نویسی ها من تو ذهنم دارم، همین اواخر که برای این برنامه اردکان گرام رفته بودم استان یزد، اونجا در حقیقت دیدم یه خانقاهی توی یه شهری که خانقاه کوچیکی بودش ولی خیلی معتبر اینا، ببین تمام در و دیوارش نوشته شده بود با خط بسیار زیبا.
بله، بله.
با خطوط بسیار زیبا.
چه کاروانسراها هم هستش، یعنی دیدی
کاروانسراها. آره.
کتیبه است که از یه دقیقا. پادشاهی که رد شده از اونجا.
آره اینجا کسایی که از این ور اونور ایران دراویشی که میرفتن اونجا مشرف میشدن اونجا، زمان ورودشون و لب مطلبی که آموزش گرفته بودن در حد یه جمله عین یه توییت نوشته بودن و این الان تبدیل شده بود به یه گنجینه بسیار زیبایی.
مثلا بگرده یکی از مثلا عرفا پای نوشته به چخ رفتیم و برگشتیم.
آره خلاصه خیلی
خوشا چخا که با تو رفتم. ای استاد
ماندنی برای گنج زدن به هر ایده ای آماده
کتاب. خب بالاخره سخت دیگه.
آره ولی خیلی زیبا بود، یعنی بعضی وقتا اینا خیلی
ماندنی پایین آخ چون چی یاد گرفتی آخ خیلی تعدیم
هیچ نظری ندارم. من هیچ نظری ندارم.
از حجره مام دیدن کنید.
خانقاه زیبایی داری، از خانقاه مام دیدن کن.
سخن کشتی و منی همچون دریا، در آزو ترک تا کشتی برام،
خب شیرازی های عزیز منتظر گروه هاگیر واگیر باشید که به زودی میان اونجا برای شکم چرانی.
تو دروازه قرآن اینجوری همه وایسادن مثلا ما میرسیم، البته ما داریم با هواپیما میریم از اونجا.
قرار ما در فلکه گازو
فلکو
فلکه فلکو
کو
فلکو گازو
نمیدونم یه همچین چیزی گازوشو بلدم
گازو. حالا ما که اصلا نه لهجهشو بلد هستیم. آره. اینقدر این لهجه هم زیبا هستش که اصلا نمیخوایم شوخی هم بکنیم، خدا نکرده
شوخی بکنیم، ولی دلمون نمیخواد شوخی بکنیم که آخرش چیز چرندی عذاب در بیاد.
آره حالا آره راست میگیم، چون قرار گذاشتیم راجع به هر چیز شوخی بکنیم، ولی شوخی مالی نیست دیگه. آره. به هر حال دیگه به قول معروف مالم واژه خوبی نیست.
مالی آباد دارن.
معالی آباد.
آره ولی دیگه تو لفظ نمیگن معالی آباد دیگه،
شوخی
جای با کلاسیه. مالی آباد آزاد فکر کنم جای با کلاسی
فکر کنم جای آره. تفریح و تفرج
فکر میکنم یه همچین چیزی دیگر. آره
جدی
آره آره
غلات هم من میدونم من غلات رفتم
غلات من غلات. آره ولی بلوار چند
غلات بالا رفت یا پایین
غلات
منم نمیدونم بالا پایین داره
ای بابا
خیلی
چمران بلوار چمران
این عرقیجاتشون واقعا مسموم کننده است آدم بعد
کدوم عرقیجاتشون
نمیدونم آشنایی نداشتم
بعضی از عرقی جاتشون
نه نعنا عرق نعنا بخوری این آب رو آتیشی
آره با هر چیزی با هر عرقی جاتی حالت بد شد عرق نعنا بخور
کن آره بعدم گلاب به روتون یعنی
از همون عرقیات
گل فشان میشی
بسیار شیراز که رفتیم باید بریم یه بار کتلت هم بخوریم
کتلت
آره ساندویچ های کتلت
آره
اسمشو یادم نه امبر هم که دیگه اصلا
آره امبر
که در واقع امبر 110 حتی گفتم یعنی هش هم تلفظ نمیشه ایچ تلفظ نمیشه
آره حالا به هر حال فقط نکته که وجود داره اینه که تا ما میرسیم لطفا یه جایی پلم نکنید ما میخوایم بیام ببینیم مثلا حافظیه رو لطفا پلم نکنید
حافظ جون من چی کارم میدم
نه میگه من حافظ قرآنم منو دیگه نه سعدی رو برید جای خود
سعدی هم شیخ سخن
عجل
نه شیخ عجل و اینا هست
عجل اون یکی بود
عجل که رسیده اینجوری کرده مثل اینکه ما هم دیگه شما عجل هستی من خودم شیخ عجل هم ما عجل بودم
نه سعدی گفته داداش اگه تو عجلی من شیخشم
جدی شیخ عجل مال سعدیه
شیخ عجل سعدی
پس حافظ چیه؟
حافظه
حافظ شیرازی
خب من یعنی فکر
کمپرس
نه لسان الغیب
لسان الغیب متشکرم
این زبان غیبه اون میگه آقا من شیخشونم
این لسان الغیب جالبه حالا آخره پادکست هم هست ولی توی اون مجموعه کتاب و فیلم دیون که من خیلی دوستش دارم خیلی تحت تاثیر فرهنگ شرقی آره داره دوش هم اتفاقا به زودی میاد یعنی به زودی که آبان ماه میاد دوش واه عکساش منتشر شد
من نه چرا یه پادکست راجع به سریال ها نمیسازی
دوست دارم یه کار دارم یه فکرای میکنم
کی فکرت عملی میشه
خیلی دارم آروم فکر میکنم
سیاوش داره خواب پادکست بعدیشو میبینه
بیا شروع کن
اگرم جان نداری همینجا زیر بالا پرتو میگیرم پرودوسرت میشم ولی حالا اینو می‌خواستم بگم اونجا به شخصیت اصلی لسان الغیب میگن آره لقبش لسان الغیب دقیقاً
اگه تو قرار بودی لقب داشته باشی چی دوست داشتی لقبت باشه من دقیقا
لسان الفاش
شما چی دوست داشتی یک ذره فکر کنم
از پژمان بپرسیم پژمان اگه قرار بودیش که در اون دوران باشی یه لقبی به خودت بدیم دوستان بدیم که چه لقبی
من پای نامه هام یا ایمیل هم و اینا برای دوستان نزدیکتر همیشه میزنم پژمان و رویا من همین کافی
این فروتنیت نشه خبر از فروتنیت میده مثل وکیل رایا
من پشمان رایام اگر که موضع بالاتر بخوام
وکالت میدیم
آره اگر بخوام یه ذره چیز تر کنم یه ذره فروتنیمو کمتر کنم یا بیشتر کنم نمیدونم میذارم پشمان دوله ولی پشمان رایا رو بیشتر
آره یه ذره بد نوشته میشه
بعدم خونده ممکنه
آره
رایا خلای خرج لایق
شما چی
من لقب
سیاساکتی
آرش
خب الان خودتون تخلیه کردین یعنی الان دیگه هر چی بدی بود ریختین بیرون یا نه
این که تازه سر بار بود
فرغون هنوز کش نکردین
این تازه الان چیز بود نوبرونمون بود
آره خب
من دوست داشتم که داشتم فکر کنم مثلا
سرو چمان چرب سمان
نه
نه
نه این دیگه خیلی واضح بود این طنز قوی نبود
قوی نبود خب
من همون در حد مثلا نمیدونم در واقع تختبان
بله
جا
تخت جمشید رو نگهبانی کنم
از تختبان آخه پژمان دوله بهتره به نظرم
من دوست داشتم لقبم کول باشه کول دوست داشتم کولتر از چیزی که هستم باشم هی کولتر بشم کولتر
آخرش کولی میشدی
ولی واقعا لقب بهتری بعد انتخاب کنی منم همینطور خوشاواتر
خوشاواتر میدونی کول تکواژه یعنی تک ضربه به نظرم خیلی خوب نیست بابا آخه لعنتی این فامیلیش همینجوری کافیه لازم نیست کولی باش بکنی من لقب
دارم میرآبادی دیگه ماندنی میرآبادی میرآبادی ماندنی میر آبادیش ریز می‌نویسن آبادی
سینایی که
مثل توان بالا
شرکت تأسیس می‌کردن بعد میگفتن باید سه بخشی نه پنج بخشی فلان باشه
مثلا چقدر اسم شرکت تو چرته
من همیشه میگفتم
شاسکولان فرمای ماسکولان صد تپه
من همیشه میگفتم مثلا فکر کن اپل میخواست تو ایران تأسیس بشه میشه سیباوران صنعت رایانه فردا
رایانشی
ما رفته بودیم خیلی سال پیش با جمعی از دوستانمون که سیاوش
من دوست داشتم اسمم بمبک باشه بمبک خوشبو بمبک بزلگو.
سیاوش 100 سال دیگه راجع به بمبک بدبو چی میگن؟
اطلاعی نداره.
اینجوری بمبک بدبو.
آره باش ریتم میگه. حداقل ریتم که میتونی بگی مثلا بگی
بمبک بدبو بمبک بدبو.
نه زنی رو میز نزنی.
بمبک بدبو که میگن همینه.
توی تو.
بمبک بدبو بزنین من بخش تقویم تاریخو بگم که اگه یادتون باشه.
نه جمله رو درست بگو. شنوندگانی که دارن 100 سال دیگه این برنامه رو گوش میدن باید بدونن که
یک
عجب منو در نیارین.
یک بمبک بدبو که امکانه.
برای تعطیلی مدارس بمبک بدبو
که ناشی از استرس و شیطنت بچهای دانش آموزه
برای تعطیل کردن مدارس و اینها
و فرار از امتحانات
در کل ایران یه گلمه بمبک بدبو
بمبک بدبو بمبک بدبو
سه بار بگو بمبک بدبو
بمبک بدبو
سه
بمبک بدبو بمبک بدبو
بارک الله
بمبک بدبو ماجرای این بود
یک
بزنین بگی که بمبک بدبو ماجراش این بود که مدارس ما اون اپیزود پخش نکرده که یه بار صحبت کردیم مقدار زیادی درباره این اتفاق صحبت کردیم بمبک بدبو زدیم پیش بینی های هاگیر واگیر نوستراداموس
پیشگویی
های هاگیر واگیر و در واقع مدارس یه جوری همه میگفتن حمله شیمیایی بهش شده
شیمیایی مسمومیت بچه‌ها یوهی میریختن بیرون با علائم مسمومیت تنفسی و اینها
بعد مادر پدرشون میمدن به اعتراض مادر پدرشون رو میزدن که بفهمن نباید
خیلی راه نمیدادن به مدرسه که طرف مثلا نگران بودش که آقا من بچه‌م زنگ زده یا مثلا اعلام شده اینجا مشکل پیش اومده اینو راه نمیدن خیلی وضعیت اسفناکی
مادر پدر بعد اول دم در میگفتن ما اومدیم برای کمک‌های مردمی اومدن بقیه شهریار بفهمیم
چک میمدن چی میرفتن و این اتفاق فقط توی شهر تهران یا مثلا اصفهان یا کردستان نمیدونم اینا نبودش در گستره ایران یعنی توی آذربایجان غربی شرقی توی تهران قزوین زنجان مشهد یعنی استان خراسان تو تقریبا همه استانهای غربی فکر میکنم مثلا تو اصفهان که بود توی یزد خلاص خیلی جا
یه بمبک بدبویی بود که میرفت تو مدارس هی میگو ببخشی این دوغ آخر خراب کرد
آره و بعد همه یعنی تو روزنامه ها تو خبرگزاری های داخلی خارجی اینا یه گالمه گمانه و حدس و اینا راجبش میزدن که آقا به قول معروف با این واژه بمب شیمیایی یا حمله شیمیایی یکی میگفت نمیدونم خیلی خیلی نظرهای متفاوتی بود یکی میگفت آقا یه پسری داشت رد میشد نمیدونم یه کیسه پلاستیک انداخت تو یهو بوی نارنگی اومد نمیدونم فلان شد و خیلی حدس و گمان قاعدتا کسایی که
تقریبا هیچ جای دوربینی وجود نداشت
آره هیچ وقت چیزی توی دوربین ها تو مواردی هم دوربین هایی بودن که بعد میگفتن مثلا خب تو دوربین ها چیزی ثبت نشده حالا میخوام بگم که دو سر طیف یعنی اصلا هیچ چیز میانه ای انگار وجود نداشت یه سری ها میگفتن آقا آره اینجا حتما بوی فلان میامده و نمیدونم بردن بیمارستان حتی مثلا گزارش هایی از این اعلام شد بازم اینا هیچ کدوم نه قطعیتی پیدا کرد نه چیزی که مثلا یه دختر بچه اینم بگیم که اکثر این مدارس دخترانه بودن
تموم کنی جمله تموم نمی کنی
چون واقعا نیستش خیلی این به نظرم اتفاقا لازمه که همه یه بار دیگه اینو مرورش کنیم
خوب.
اینی که عمده مدارس دخترانه بود ولی مدارس پسرانه هم بود که اتفاقا خیلی بولد نشد یعنی حتی تو گزارش ها خیلی ازش نام بردن شد
آخه پسرات این چیزه یه ذره مشتی هم مثلا مجید توی ای بابا مجید دیگه
باز تخمه ها پردیسو
آره خلاصه خیلی وضعیت اسفناکی بود خیلی گمانه زیاد زده شد بیمارستانی ها خیلی هاشون میگفتن آقا هیچ چیزی نداریم هیچ گزارشی وجود نداره اینها تا اینی که بالاخره یک بیانیه رسمی از طرف جایی که باید این بیانیه رو خیلی زودتر میداد یعنی وزارت اطلاعات یک بیانیه نسبتا مفصلی هم داد
و البته ببینید حالا من به نتیجهش کنم حالا بمبک بوده یا هر چی که بوده اینا امیدوارم تموم شده باشه دیگه
ولی نشده
حالا خدمتتون عرض میکنم که جیمبه چیه
جیمبه عزیزان یه سازه با تنبک هم ترازه یه جوری کیوت و نازه
حالا گوش کن چه می نوازه
من پژمان نوروزی هستم خدافظ
اسپانسرمون رو نگفتیم آقای پژمان نوروزی
من ترجیح میدم که اسپانسر رو الان دیگه نامشو نبرم
بریم سراغ اسپانسر
با این یخ کردگی که داریم آره. اسپانسر خودش هم ترجیح میده اسمش نه
هوای گرمی که داریم تو پادکست ضبط میکنیم
آره. الان شیراز ولی الان هواش خیلی خوبه
کولر استودیو خرابه
هم این بوی باشگاه مردونه گرفته
در یکی باز کنه
آقا ما یه اسپانسر خوشمزه خوشمرام باحال با کلاس و تاریخی و با سلیقه داریم به نام مطبخ
مطبخ دوسی،
شربتخانه دوسی.
بله، مطبخ و شربتخانه دوسی
توی یه ساختمان
120 ساله
که این نشان دهنده قدمته. بله به اسم
نه قدمت خودش که نیست، رفتن یه جای بنای قدیمی رو گرفتن احیا کردن، دیزاین کردن،
نمادی از یه قدمت و اصالت.
خبر از این میده که آره اونجا یه خبر رو
که اسم دوسیه که گفتیم معنیش میشد مادر بزرگ، مام بزرگ. دیدی این خانواده چیز در مثلا خیلی لوستر میخوام بچه ها مام بزرگ اینا خیلی با
مام بزرگ.
من هیچ وقت اینجوری نگفتم.
اسم مام بزرگ شما چی بود؟
من بهشون گفتیم مامان بزرگ.
اسم مام بزرگ
مادر مادریم عزیز، مادر پدریمو بهش میگفتیم مادر.
ولی اسم واقعیشون فیزا بوده ها.
چی؟
فیزا.
آره.
مامان بابا مریم بوده، میگفت به من بگید مریم بانو.
مادر پدری منم مریم
روی
بوده.
مزارشون هم حتی یعنی تو شناسنامه نوشته بودن مریم بانو.
چه بامزه،
خیلی جالبه. و
من بزرگم اسمشون آفاق بود.
آفاق
بزرگم که فوت کردن، این مام بزرگم که زنده است و خیلی خبر ندارم الان ازش، ولی عزیز صداشون میکردین.
به به. ولی... از پدر بزرگ چه سیری در آفاق میکردن.
نه بعد
سیری در آفاق.
بعد بسیار چشمای خوشگلی داشتین خانم. من صداشو اصلا یادم نیست، خیلی کم حرفه و دیابت داشت. به خاطر همینم هم تو خانواده ما دیابت هم مثلا پدرم
یعنی
ارث خوبی نگرفتیم ازش.
دیگه سینما صامت بوده
صداش. الان میگن ارث مادران حجاب است نه؟
چی؟
میراث
مادران حجاب است.
بله بله،
بیلبورد دیگه، یه بیلبورد یه تو خیابون برای مردم 10 سال دیگه میشن که تو خیابون یه سری
قبلا یه سری چیپس و پفک و اینا رو بیلبوردا بود، الان فقط درباره حجاب و درباره استفاده نکردن از نمک،
نمک و قند و چربی.
آره.
به عنوان بیماری‌های غیر واگیر اینا شناخته میشن تو پزشکی دیگه.
اجازه میدید که اسپانسر رو معرفی کنیم؟
آره راست میگین، حواسمون.
یه موسیقی گوش کنیم که بریم سراغ دوسی.
دختر شیرازی جونم، دختر شیرازی، موهات تو به من بنم ما تا بشم رازی.
موهام میخوای چه کنی بی حیا پسر، کم من تو بازار نگیدی اینم به نسل اونه، ولی کن نرخش گرونه.
همونجور که میگفتیم اسپانسر ما مطبخ و شربتخانه دوسی در شیرازه. اگر شیرازی هستین که احتمال داره اسمشون رو شنیده باشین یا خودتون سر زده باشین تجربه کرده باشین،
خوش با حالتون.
آره. ولی اگر که مثل ما شیرازی نیستین و احتمال داره که به شیراز سفر بکنین، میتونه یکی از مقصدای توریستی خوشمزه شما باشه، یه تجربه به یاد موندنی. واو.
ما داریم راجع به جایی صحبت میکنیم که نه تنها غذاش غذای فوق العاده خوشمزه و متفاوتیه، متفاوت از این جهت که هم در کیفیت، یعنی صنعتی نیستش، خود به قول ماندنی مامانا و مامان بزرگا درستش میکنن، هم در این حال هر کدوم از میزا خیلی خوش سلیقه اسمی داره. اونایی که توی حیات هستش به نام باغ‌های شیراز،
میز بزرگه اصلی گفتن که همون دوسی هست.
میز بزرگ داخل اصلا. البته گفتن داخل چون بی داخل تو حیات در واقع اسم باغ ها برای هر کدوم از میز ها گذاشته شده، داخل رو اسمشو گذاشتن مثلا بهار دوسی که گفتیم که یعنی خواهر شوهر بزرگ، یا قنچه دوسی که میشه خواهر شوهر کوچیک. قنچه است دیگه، قنچه بودی شه گفتی
خیلی بهتر از نون زیر کباب و این چیز هست دیگه.
و مادر شوهرم که میشه بود خانم دوسی، که اسم میزارم اسم اعضای خانواده رو به نوعی براش استفاده کردن.
پر از دیتیلای بامزه و در واقع نوستالژیک و
عاشق و بشخاب
ساختن روایت دیگه، میدونید، یعنی برای یک آشپزخانه، برای یک رستوران، برای یک مطبخ دارن یک روایت درست میکنن،
یک تجربه داستانی.
شما دقیقاً که شما وقتی میرید اونجا اینجوری نباشه که مثلا بگن که میز شماره 7، میز شماره 7 هر جایی از دنیا میتونه باشه،
میز بهار دوسی. آره چقدر قشنگه.
و بعد این نام ها همه نام خانوم های یه خونه است که قاعدتا مثلا خواهر شوهر، نمیدونم مادر شوهر،
اسمای دیگه هم هست. ما اینا رو به خاطر بامزگیش یادداشت کردیم.
اینها انگاری که
خواهر خودش چه مادر خواهر شوهر،
ولی به هر حال چیز داره، خواهر شوهر اینا انگاری که واقعا حس کدبانو خونه رو بالا سر آدم. حالا البته الان یه سری دوستان حتما میان میگن مگه آشپز کردن کار خانومانه است
که بوده، حالا الان شاید دیگه فرهنگ الان تغییر کرده.
آره. اصلا واژه کدبانو داریم دیگه.
خب همین الان خیلی ها به این اعتراض میکنن،
اعتراض کنیم، ولی به هر حال بوده دیگه.
آره یعنی این حس رو برای تجاد میکنم،
کدزاخارم الان از این یه سری کدزاخار هستن.
آره این احساس رو برای تون توی دوسی
بجمه ما باید اعتراف کنیم که ما باید خیانت کردیم.
چرا؟
چطور؟
من و سیاوش با هم دیگه استیک درست کردیم، خوردیم.
نوش جونتون. نوش جونتون. اگه لذت بردید نوش جونتون.
چی درست که انگشتاشو خوردم.
خوش به حالتون.
انگشته منو؟
از خوشمزگیش.
خوش به حالتون.
نه خوش انگوشت خودتو خوردی ازم. فکر کردی مال منو
آشپزی کرده رو بعد انگشته اونو خوردی
خودت. یه غذای خوب
غذا که تو دستته انقدر حواست نیست که انگشتت هم میخوری.
انگشتم باش خورد.
مگه چیزه مگه یوزر سیف
خودتو غذا رو چرا تو به یوزر سیف داره؟
حالا تو انگشته
هر کی خوش به حالتون.
به نظرم این روایت جالب تره به جای اینکه نارنج و چیز
کنم. ما که از این شانس نداریم
که تو این ریایی داری میگی. اونجا نقش زلیخاه
همون
یادم باشه
زلیخا زلیخا
زلیخا زلیخا مفاداتم خاطر با تو چی میخوای از همه دنیا بگو تا سی تو بیارم ای زلیخا ای زلیخا
من باشه به دوستام زنگ میزنم بگم که بنام باید بریم هم غذا بخوریم
آخ دوستش دارم
خودم تنهایی میرم شیراز میرم
میلی مسیل با هم
میرم دوستی
میلی مسیل
غذا میخورم شرط میمندم هفته بعد من میرم دوستی غذا میخورم
راست میگه
بدون ما
بدون شما
چرا
هفته دیگه از الان لعنت دیگه از دهانه
که بی موقع باز شد با تو هم دوست عزیز
آها با من
استیک خوردن چی بود تعریف کردی
الان احساس اون درخته رو دارم که تو یه کتاب فارسی بود مینی افتاد اینجوری دور شو دست از سرم بردار من کجا طاقت تو را دارم
اینو تو ما خوندیم
آره خوندیم ولی خیلی از اون داستانه خیلی پرت پلا بود که اصلا آدم یادش نمیاد
معلم سوال میپرسید از آره
همسایه گفت با تندی
آره ببین نه ماجرای
برگردید به دوسی دوسی رو معرفی کنیم بعد بس... استیک خودمون با هم کنار میام من که با شما کنار نمیام خدا ازتون نگذره
چرا چیکار کردی
خیانت
خودت
گفتی خودت گفتی خیانت
حالا بگذاریم پس اگر که گذرتون به شیراز افتاد دوسی یه جای با سلیقه خوشمزه و خوش خاطره
اگر هم گذرتون نیفتاد تا قبل از اینی که گذرتون بیفته میتونید به اینستاگرام دوسی سر بزنید و حظ بسر ببرید
و ببینید که اون سلیقه‌ای که دارن توی صفحه اینستاگرامشون هم قابل دیدن
تولید محتوا هم هست دوسی دات شیراز دوسی هم دی دابل او اس آی نقطه شیراز اس اچ آی آر ای زد
واو
متشکریم از دوستان دوسی که اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر شدن
سنبول به چمن با ناز آمد گل به گلستان باز آمد در بزم جهان بوی نرگس از چمن شیراز آمد مرغ زیبا آمد به سخن شور دیگر دارد دل من نوشد هر کس جامی از دست دل آرام
متشکرم که این اپیزود هاگیر باگیر رو شنیدید. وقتی راجع به شیراز صحبت میکنیم یه کلکسیونی از موضوعات شرومون میادش دیگه، از فرهنگش بگیم، از ساختار در واقع اجتماعیش بگیم، از نوع برخورد مردم که خیلی روشن فکرن در این حال خیلی ساده میگیرن موضوعات رو، به نظر میاد فلسفی در پس در واقع این حس روابط اجتماعیشون وجود داره که اون چیزی هستش که ما میگیم که یه خورده همه چیز رو آهسته میبینن. اینکه شما بتونید با دور آهسته دنیا رو ببینید دوربینایی که اسلو موشن میبینن و اینها، خیلی جزئیات بیشتری از زندگی رو میشه تجربه کرد. من اینطوری تفسیرش میکنم.
من دوستای شیرازی که دارم برای من نماد آسونگیری هم. آسونگیری و تولید شادی و لذت. حالا نمیگم این قطعا نمیشه تعمیمش داد به همه آدم ها، ولی به نظرم هر یکی دوباری هم که رفتم شیراز یه فضای آسونگیرانه و در این حال یه مثلا مردمداری و صمیمیت و در این حال خوش باشدمی که زندگانی این هستی توی شیرازی ها من احساس میکنم. مثل یعنی معدل شیراز برای من اینه و در این حال
اینکه برای شیراز به جای سعدی و حافظ از خیام استفاده میکنی یه جور در واقع حمله از نیشابور به شیرازه. ولی واقعا همینه،
سعدی و حافظ اینجوری ما برات شوخی.
خلاصه بگیم که در واقع الانم که بوی شیراز بوی بهار نارنج هستش و کلی حال خوش که فقط کافی که قدم بزنید و مست بشید دیگه. شبها مخصوصا که یه سکوتی هم هستش و یه خنکایی هم هست و وای وای
مراقب مسمومیت باشین.
چرا
نوشیدنی که شیراز ممکنه خیلی هاش مسمومیت زا باشه.
فالوده شیرازی، فالوده شیرازی
آدم بره فالوده آره. پشت
چقدر خوبه. یعنی ولی یعنی مثلا همین یه دونه فالوده شیرازی یا پالوده رو در واقع در نظر بگیریم آره. بهانه کافی است برای رفتن به شیراز.
عطر اون لیموهای شیرازی،
هویج بستنی
شیراز،
ویژگی خاص شیراز. چون من هویج بستنی هم اونجا زیاد هویج بستنی
نه کلا بستنی خوردن خیلی رایجه. تو هم مثلا حتی بستنی فروشی های مدرن مثلا میوه‌ای و نمیدونم اینا هم باز زیاد، اونا هم حالا یکی دو تا برند یا مغازه‌ای که به نام هستن هم تو ذهنم میاد، ولی یعنی اونا هم خیلی به نامند، ظاهرا بستنی خوردن یه بخشی از اون شعف و شادی شیرازی هاست دیگه.
خلاصه اگر رفتین حافظی شاه چراغ یا هر جای دیگه که تخت جمشید، پاسارگاد، هر جایی که رفتید تولهوش در واقع شیراز و استان فارس خوش بگذره بهتون، ما رو یاد کنین.
روز سعدی، روز سعدی من تو اینستاگرامم گذاشتم اگر کسی شیرازی هستش و اینا، اگر رفته سعدی مثلا یه شعری هم، انقدر برای من فیلم و عکس گرفتن که دارن برای من دوستان شیرازی.
حیف باشد بران تن پیر هم. من از سعدی همینو یادم، یه چیز دو بایه یه نود برای ما بفرست.
خیلی زیبا برای من لطف کردن، عکس گرفتن یا مثلا داشتن شعر سعدی میخوندن. خیلی یعنی قشنگ شیراز جزء اونجایی که دلم براش میره.
مجسمه‌ش هم که آقای سعدی رو همین اواخر
سر خیابون سعدی تو انقلاب
قولاسا،
آره، با بد سلیقگی تمام یه هفته قبل از روز شیراز اینو افتتاح کردن. یعنی نه روز سعدی این کارو کردن نه روز شیراز این کارو کردن. یهو واسه گفتم تموم شد، خب پرده رو بکشید با این گروپ تموم شد. خب دم شما گرم. به هر حال
مجسمه خوشگلیه، تو دیدی؟
آره دماغش عمل کرد.
اتفاقا همین امروز که داشتم میومدم برای ضبطم دقیقاً از جلوی مجسمه رد شدم. حتما میتونست بهتر باشه.
سر شیراز یعنی سر سعدی کجا؟
دقیقاً تقاطع خیابون سعدی و
دروازه دولت.
دروازه دولت دیگه با خیابون انقلاب دقیقاً همون نقش. یه به اندازه دو قدم بالاتر از اون موزه پمپ بنزین سعدی که اون ابتدا هستش.
باز شانس آوردیم که این ماجرا که دیگه مجسمه سازی نمیدونم خلاف و اینا آروم آروم داره کم میشه.
نه
چون
بالاخره این، آره، این خیلی اتفاق مهمیه که توی
مثلا
براساس ایران...
چی بوده که مثلا بت پرستی مثلا ما داریم تو خیابون رد میشیم من واقعا نمیدونم چیکار کنم.
یه چیز فقهی پشت سر قصه برای خودشون دارن.
او این مجسمه بذار به این سجده کنم.
نه به هر حال اینا میگم حالا یه قصه فقهی داره، من خیلی با اونش کاری ندارم، ولی با این کار دارم که توی ایران سالهای سال بود که ما مجسمه شهری کلاسیک برونزی و اینا وجود نداشت.
هم بزرگ باشه
مارمولکه رو میکشه ولی هست
مارمولکه رو، آره آره، اون
میدون هور رو میگی؟
میدون هور، آره، اون از
مارمولک میونه از... اژدهان.
آخه ما چه نایسن کوچولی.
آره ولی
از دور مثل که رد میشی میبینی خیلی فاصله.
ولی این اتفاق خیلی به نظرم مبارکیه که توی تهران بالاخره رخ داد، یه مجسمه حالا با قامت مجسمه‌های کلاسیک شهری بالاخره تو تهران، چون به خصوص ما این سالا هی مجسمه رو به خصوص از یکی از نامداران ایران میدیدیم که جای مختلف ایران هی ساخته میشه و برافراشته میشه، بعد نگاهش میکردی فکر میکردی که باهاش شوخی کردن.
بله،
یه قیافه خیلی خطای اشتباه، اصلا یه چیز پرت و پلای اونجا ساخته شده بود. این اتفاق خوبی هستش. میگم شاید حتما اگر کسی مثلا میگه ای وای چرا سعدی رو این شکلی کشیدن، چرا نمیدونم اینجوری درست
کردن. الان هوش مصنوعی هم به کمک اومده، یعنی به هوش مصنوعی هم به کمک اومده برای چهره سازی، آره، تصویر
یه
سازی.
یه پستی خیلی معروف شد همین اواخر.
آره دیگه، اومدن در واقع بر اساس همون دیتا داده هایی که وجود داشته شو از دوره و زمان و قیافه مردمی که احتمالاً اون نقطه جغرافیایی داشته، به هوش مصنوعی گفتن که آقا مثلا چیز چه جوری بوده، مثلا خوارزمی چه جوری بوده، یا مثلا اسما رو الان یادم نمیادش دقیقاً، ولی از همین مشاهیر در واقع دوران مختلف
بیشترشون شبیه برادر داریوش ارجمند بودن توی سریال تاریخی.
قیافه ریش و سیبیلش اینا رو، آره،
رودکیش از همشون جالب تر بودش به نظرم، یعنی خیلی رودکی شبیه
رودکی نابینا بوده. درست،
بله، نابینا میشه ظاهرا،
ولی این کار خیلی مهمه،
نابیناش میکنن
چیز میگیره،
نه چهره رو بر آتش در واقع گرفتن و چشماش از دست رفته.
کار خیلی مهمیه، بازسازی تصویر مثلا آدم ها توی چند قرن گذشته و اینا کار علمی بسیار جدی هستش. این اصلا یه بخشی از یه تیپ هنری هستش، بهش میگن فارنزیک آرت، چیز هنر پزشکی قانونی. میدونی مثلا از روی یه اسکلتی و بر اساس نژادش، محل جغرافیاییش، تاریخش، اینا از روی اون اسکلت شروع میکنن بازسازی کردن که ماهیچه ها چه شکلی هن و اینا رو هی لایه 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 درست میکنن. مثلا این تصویری که مثلا ما از فراعنه مصر
میشناسیم، آره، من اونا اومد تو ذهنم، تو تنخامون،
آره، اینا خیلی چیز
هنو،
اینا خیلی یعنی اصلا یه کارهای علمی بسیار سنگین و جدی وجود داره. یا مثلا حتی برای مشاهیر ایران قبل از انقلاب بارها این کار انجام شده که یه بخشی از پژوهشگرای روسی مثلا روی جنازه های روی استخون های باقی مونده از بعضی از مشاهیر ایران کار کردن، یعنی میدونی اینا رو نبش قبر کردن زمانی که میدونی قبل از انقلاب یه دوره‌ای توی ایران به معمارای بنام و برجسته‌ای درخواست داده شد که بیان آرامگاه بسازن دیگه، مثلا ما که حالا بخش بزرگیشون هم کار آقای سیحون هستش، مهندس سیحونه که خودش میگفتش که من کارم گور به گور کردن چیزاست، مشاهیر ایرانه، چون اینا رو از اون محل دفنشون در می آوردن که بتونن اینو سازه جایی، میگفت من کارم گور به گور کردن مشاهیر هستش. ولی به هر حال این خیلی کار جذابی هستش، خیلی کار مهمیه که بتونن تصویر در بیارن از مشاهیر ایرانی.
من فکر کنم خیام مثل که مثل یه جام برعکس چیزش،
خیام
فکر کنم شبیه یه شاید. جام برعکس
آره. یعنی به هر حال برای چیز دارن
دیگه، برگشته گفته بوده بس دیگه تموم این آره. پیک آخر
پیک آخر. خلاصه که خیلی کار جذابیه دیگه، پیدا کردن تصویر مشاهیر قدیمی ایران.
بسیار خوب، امیدواریم که همه مشاهیرمون حالش خوب باشه. چی بگن
حداقل مجسمه هاشون خوش فرم باشه.
آره آره بسیار خوب. به پایان این اپیزود رسیدیم،
به پایان آمد این دفتر،
بالاخره تموم شد،
به پایان آمد این هاگیر که باگیر همچنان باقی است.
من پژمان نوریزی هستم، خدافظ.
من سیاوش سفاریان پور هستم، خدا نگهدار.
محمد رضا ماندنی، خدافظ.
اقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چشای تو کرده. وای یار جونی یاد کارات، چراغ دلم گل مهربونیت تا قیومه غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو میگیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمیمونه. وای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده، نقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، خراب
آرش موسوی، آرش موسوی، او پنج آخری بود که گفتی سلامتی خودم خودتا، این بلا او رو سرامو برده. نمی پر موتور ماشینو نگاه، تو رو آیه دوت سربازی هم لب خیابون وایساده بود زده و ایر زدم. سلامتی خودم خودت اجوری میکنه آرش موسوی.